الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب
بولايته
علي بن أبي طالب
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهار موسم احساس و عشق و شیدائی، بهار فصل گل و سبزه است و زیبایی. امید هاتف غیبی به ما دهد مژده، بهار ما گل نرگس تویی و می آیی. فدا کنم به قدومت تمام هستی خود، فدا کنم به قدومت تمام هستی خود، تویی ولی خدا ای مه اهورایی. یقینم آمدن توست ای یگانه دهر، یقینم آمدن توست ای یگانه دهر. همین بس است مرا تا کنم شکیبایی. اللهم اجل لولیک الفرج والعافیت والنصر و جعلنا من خیر اعوانهی و انصاره. درود سلام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید در هر کجای این کره خاکی، در هر کجای ایران اسلامی که صدای ما رو میشنوید، تصویر ما رو میبینید. برنامه زنده امامت و ولایت رو در آخرین لحظات سال 1392 و انشالله اولین دقایق و ساعات سال 1393 همراهی میکنید. سال 92 داره تمام میشه و کم کم داره سال 93 از راه میرسه و سال جدید ما و نوروز ما روزی خواهد بود که انشالله وجود مقدس آقامون مولامون امام زمان علیه السلام ظهور خواهند کرد. شاید خیلی هاتون کنار سفره‌های هفت‌سین نشستید و کم کم دارید آماده میشید، در حالی که کتاب شریف قرآن رو در میانه سفره هفت‌سینتون گذاشتید تا سال هم تحویل بشه. چه عزیزانی که در گوشه و کنار ایران اسلامی هستن، البته خیلی ها توفیق دارن در اماکن مقدس بودن. لحظات پیش من توفیق داشتم در حرم حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، باور بفرمایید که تمام صحن ها و رواق ها و حتی خیابون ها پر از جمعیت بود، از کسانی که عاشق و شیفته و شیدایی هستن تا لحظات ابتدایی سالشون رو یا به عبارتی تحویل سال خودشون رو کنار حضرت معصوم سلام الله علیه و کنار حرم آقا علی ابن موسی رضا و اماکن مقدس باشن. و شاید خیلی از عزیزان ما در کشورهای مختلف در ساعاتی دیگر از شبان روز همراه و همدل ما هستن. امیدوارم که سالتون سرشار از نور و معنویت باشه، سالی که در پیش رو دارید و همچنان و همیشه در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه مولای عرشیان و فرشیان آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام. ما امشب و این لحظات رو هم انشاءالله در خدمت شما هستیم و برنامه زنده امامت و ولایت رو تقدیم حضورتون بکنیم. سامانه پیامک شبکه جهانی ولایت در خدمتون هست. آقای کیای عزیز که کارگردان امشب ما هستند زیرنویس خواهند کرد. این سامانه پیامک ما هست 3012-03 و انشاءالله در بخشی از برنامه هم تلفن‌های شما عزیزان بیننده رو خواهیم داشت. کارشناس عزیز و بزرگوار دوست داشتنی که میدونم همتون منتظر هستید تا این لحظه و این برنامه آغاز بشه، حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستند و امشب در خدمتشون هستیم. حضرت استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی در آخرین لحظات سال 1392 بیننده این برنامه هستند و یا در کنار حرم امامان پاک امام رضا سلام الله علیه، سرور آزادگان، سید شهدا، حرم امیرالمؤمنین، حرم عسکریین، حرم کاظمین، در هر کجا هستند، در مدینه منوره کنار خانه خدا که مستقیم می‌بینن یا تکرار برنامه را خواهند دید، و همه شما گرامیان خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می‌کنم. موفقیت همه عزیزان و گرامیان را از خدای منان خواهانم. امیدوارم که انشاءالله خدا بر گناهان من تا این ساعت قلم عفو کشیده و همه سیئات ما را به حسنات مبدل کند، گرفتاری های همه ما را برطرف کند، دعای من را به اجابت برساند. هر کسی هر حاجتی دارد در این آخرین لحظات سال 92 و اوائل سال 93 انشاءالله برآورده کند. من با توجه به این که سوالاتی جناب آقای اسماعیلی بزرگوار که می کنن جواب بدم، من قبل از اینکه به سوالات این عزیزمون برسم، از همه عزیزان درخواست می کنم که بهترین دعا برای لحظات تحویل سال از ائمه علیهم السلام سلام الله علیهم آمده، که انشاءالله همون عبارتی است که یا مقلب القلوب و الابصار، یا محول الحول و الانصار، الابصار حول حالنا الى احسن الحال. حالا اگر چنانچه این رو عزیزان بتونن برای شما عرض کنم کامل بگن، و یا اگر نه نمیتونن، فقط همین رو یا محول الحول و الاحوال، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال، این رو ما در بعضی از ادعیه ائمه علیهم السلام هست که 360 بار عزیزان به هنگام تحویل سال بگن. اونایی هم که میتونن همون 360 بار یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال، و یا در روایات ما داریم زیاد بگویید به هنگام تحویل سال، یا دل جلال و الاکرام، یا دل جلال و الاکرام. دیگه این دیگه راحت ترین دعا هست. حالا اون رو شاید بعضیا نتونن حفظ کنن، یا برای شما از کنم قلم کاغذی نداشته باشن یادداشت کنن، ولی یاد الجلال و الاکرام دیگه یک جمله ایست که زیاد بگید، عددی هم نداره. یکی از اساتید بزرگوار ما که تجربه زیادی هم داشتن، میفرمودن به هنگام تحویل سال اگر کسی 70 بار بگوید الله رقیب رؤوف رحیم، 4 تا اسم بدون یا الله، الله رقیب رؤوف رحیم، 70 بار این رو بگن، هم برای بخشش گناهان گذشته و هم توفیقات سال آینده و قضای حوائج و رفتن در زیر سایه حق تعالی اثرات خوبی دارد. همونطور که از این اشاره کردن، الان غالب ایرانی ها خب رسم است بر این که 7 سین درست میکنن. من هم میخوام 7 تا سین ابتدای کار تقدیم عزیزان کنم. سایه خدا بر سر همه شما گرامیان، سرنوشت نیکو در انتظار عمرتان، سلامتی بر جان همه شما، سرسبزی در درون خانه های شما، سخاوت در نهاد اموال شما، سبد سنبل در دست شما، سیب خنده بر لبهای شما. این هم 7 سینی بود که ما تقدیم بینندگان عزیزمون کردیم، که انشاءالله همه شما عزیزان در سایه خدای عالم و حضرت ولیعصر موفق و معید باشید. من در خدمت آجری آقای اسماعیلی هستم.
بزرگواری حضرت استاد، من فقط این نکته را خدمت عزیزان بیننده عرض بکنم که ما در طول برنامه مخصوصا لحظات تحویل سال سعی می‌کنیم تصاویر حرم حضرت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رو، که البته بخشش رو هم دوستانم زحمت کشیدن پخش کردن، با هم خواهیم دید، هم حرم حضرت معصوم سلام الله علیها، هم حرم آقا علی ابن موسی رضا. فعلا این دو حرم عزیز و نورانی امکانش برا ما هست که خدمتون پخش بکنیم. لحظات نورانی و ملکوتی خودتون رو انشاءالله اونهایی که حالا اونجا هستن ما رو دعا میکنن، و اونهایی هم که نیستن، مخصوصا دوستانی که خارج از کشور هستن و جاهای مختلف دنیا، با دیدن این تصاویر میدونم که دلشون پر میزنه برای این حرم ها، که اینجا حضور داشته باشن. به هر صورت این چیزی که ما از دستمون برمیاد که دل شما رو راهی این اماکن مقدس و نورانی بکنیم. برنامه زنده امامت و ولایت تقدیم حضور شما میشه در لحظات پایانی سال 1392. اما جناب استاد، خب بحث نوروز یکی از مباحثی است که ما ایرانی ها و بعضی از عزیزان فارسی زبان در کشورهای دیگه، مثلا از جمله افغانستان، تاجیکستان، بعضی از کشورهای دیگه هم مثل ماها آداب و رسومی رو در نوروز دارن. میخوام ببینیم روایتی از ائمه علیهم السلام در خصوص نوروز آمده یا نه، این که مثلا فرض بفرمایید تایید کرده باشن نوروز رو یا رد کرده باشن، حالا نفیا و اثباتا هر دو موردش رو بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله. استغفر الله ذا الجلال والاکرام من جميع الذنوب والآثام، افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. بله، این موضوع که آیا از ائمه علیهم السلام در رابطه با قضیه نوروز و سال جدید روایاتی از ائمه علیهم السلام داریم یا نداریم، خب این بحث زیادی هست و در کتاب‌های روایی شیعه، حتی کتاب‌های فقهی شیعه هم در این زمینه مطالبی هست. دوستان اگر مانیتور من رو محبت کنن، من روایتی را که مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه متوفای 381 که در کتاب من لا یحضره الفقیه نقل میکنه که و اوتی علی علیه السلام به هدیه نیروز، امیر المؤمنین در دوران خلافتشون هدیه‌ای به مناسبت سال نو آوردند، فقال ما هذا،
این رو ایرانی ها دیگه،
بله بله ایرانی ها آوردن خدمت حضرت امیر سلام الله علیه. حضرت فرمود که این چیه؟ قالوا یا امیر الیوم النیروز، امروز روز نوه، سال نوی ما هست، نوروز است. فقال اسن اولنا کل یوم نیروزا، هر روز را برای ما نوروز قرار بدهید، یعنی هر روزتان نوروز باد. امیر المؤمنین سلام الله علیه نه تنها نهی نکردن، نه تنها نگفتن بده یا بدعته که نایان وهابی ها به هرچی میرسن برخلاف مزاقشون هست میگن بدعته،
بله
کارهایی که خودشون میکنن، این جنایات و این مسائل، نه اینا به هیچ وجه بدعت نیست. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود هر روزتان نوروز باد، یا به تعبیر دیگر امیر المؤمنین که هر روز نوروز باشه شما برای ما هدیه بیاری.
بله.
جا یه مقداری به قول باز بخوام ترجمه کنیم روایت را، این طور میشه، حالا که شما دارید هدیه میارید، خب هر روز را نوروز قرار بدید.
مزاح کردن حضرت.
بله، در حقیقت یک نوع مزاحیه. اسن اولنا کل یوم نوروزا، هر روز را برای ما نوروز قرار بدید اگر بناست شما هدیه بدید. در روایت دیگری باز از امیر المؤمنین سلام الله علیه که به مناسبت نوروز بود فرمود الیوم لنا عیدون و غدن لنا عیدون و کل یوم لا نعس لافی و هو لنا عید، امروز فردا و هر روزی که ما گناه نکنیم اون روز روز مبارکیست، روز عید برای ما. و همچنین مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در از امام صادق سلام الله علیه نقل می کند که حضرت به معلب بن خنیس فرمودند اذا کان یوم النیروز، معلب بن خنیس روز نوروز که شد، عزیزان خوب دقت کنند و این مورد فتوای فقهای ما هم هست، فاغتسل، اول نوروز غسل کن و در حقیقت دستور امامه، و البس انوف ثیابک، بهترین لباست رو بپوش. این که معمولا ایرانی ها یا تاجیکستان، برای شما عرض کنم افغانستان و غیره یا جاهای دیگر که شیعیان امیر المؤمنین سلام الله علیه معمولا در ایام عید لباس های نو برای خودشون بچه هاشون می خرن، در حقیقت این ریشه در روایات اهل بیت داره. حالا آقای وهابی رو ما کار نداریم، هر کاری میخوان بکنن نکنن، کار کدام کارشون به اسلام ارتباط داره
این
تا اینش داشته باشه. به قول به شوتره گفتن گردنت کجه، گفت کجام راسته. ببینید این دستور امام صادق سلام الله علیه که میگه بهترین لباست رو بپوش و بهترین عطر رو استعمال کن. نمیگه هر عطری، بهترین عطری که میتونی تهیه کن و استعمال کن و اگر بتوانی امروز روزه بگیر. این خیلی عجیبه. و بعد از این که نماز ظهر عصر رو خواندی، عزیزانی که واقعا حوصله دارن و واقعا فرصت دارن، این نمازی که امام صادق سلام الله علیه یاد میده، میگه روز اول فروردین، اول نوروز، شما بعد از نماز ظهر عصر 4 رکعت نماز بخوان. عزیزان دقت کنید، با این کیفیت که در رکعت اول بعد از فاتحه الکتاب 10 مرتبه انا انزلناه فی لیلة القدر و در رکعت دوم بعد از حمد سوره حمد 10 مرتبه قل یا ایها الکافرون. پس رکعت اول به جای قل هو الله 10 مرتبه انا انزلنا، در رکعت دوم به جای قل هو الله 10 مرتبه قل یا ایها الکافرون. در رکعت دو رکعت نمازهای مستحبی همه دو رکعته. در رکعت سوم به جای 1 مرتبه قل هو الله 10 مرتبه قل هو الله، و در رکعت چهارم 10 مرتبه معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس. بعد از اینکه این 4 رکعت نماز رو خواندید، سجده شکر انجام بدید و هر دعایی که دلت میخواد بکن، هر آنچه که میخوای از خدای عالم بخواه. یغفر لک ذنوب 50 سنه، اگر کسی همچه نمازی را بخواند خدا گناه 50 ساله اش را میبخشد.
حالا استاد این چه زمانی؟ زمانش مشخص
نماز رو اول فروردین بعد از نماز ظهر عصر. و با توجه به این که کلمه نافله هم آمده، ظاهرا اول وقت نماز ظهر عصره، نه اینکه بگذاره مثلا 2 ساعت 3 ساعت از نماز ظهر بگذاره، ساعت 3-4 بعد از ظهر، اول اذان، اول، یعنی فردا که اول فروردین هست،
بله،
اول اذان نماز ظهر عصرش بخونه. اگر بتونه نافله هم بخونه که خیلی بهتر، 8 رکعت نافله ظهر، 8 رکعت نافله عصر. و اگر نمیتونه 2 رکعت به قصد رجا برای نافله ظهر بخواند، 2 رکعت برای نافله عصر بخواند. البته نافله هاش برای شما عرض کنم بعد از عصر، این ان شاء الله عزیزان دقت بکنن، نافله ها رو که وقتی میخوانند، عود میخوام، اول نافله را میخوانند، برخلاف برایشون مغرب و عشاء که نافله ها بعده، اینها نافله هاش قبل از نماز هست. نه، اگر هم نتونست نافله را بخواند، نماز ظهر عصرش میخوانه، بعد 4 رکعت به همین شرحی که دادیم، 2 رکعت اول، رکعت اول به جای قل هو الله 10 مرتبه انا انزلنا، رکعت دوم 10 مرتبه قل یا ایها الکافرون، در 2 رکعت دوم یعنی رکعت سوم 10 مرتبه قل هو الله به جای 1 قل هو الله، در رکعت چهارم به جای قل هو الله 10 مرتبه معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس. و من یک نکته ای رو خدمت عزیزان، حالا اینایی که میتونن اینها رو انجام میدن، حالا بعضیا هستن سنشون بالاست یا مشکل دارن، تلاش کنن 70 بار استغفار، 100 تا صلوات. این دیگه بهترین دستوری است که از مراجع بزرگوار
رو بود.
70 تا استغفار ما روایت صریح داریم،
هر کسی میخوان استغفارش رو،
هر استغفار، استغفر الله ربی و اتوب الی، هر چی میخوان. و 100 مرتبه صلوات، اینها دیگه روایات متعدد ما در این زمینه داریم. و توسل به آقا ولی یزد ارواحنا فدا، و انشاءالله از خدا فرج حضرت ولی یزد رو بخوان، دعا برای مؤمنین مؤمنات و دعا هم برای خودشون
انشاءالله. خب خیلی متشکرم. ما میخواییم لحظات تحویل سال رو، دل و دیده شما رو ببریم به سمت حرم آقا علی ابن موسی رضا، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، تصاویر رو ببینیم و خدمتون عرض میکنم که محبوب رضاست هر که دل ریشتر است، محبوب رضاست هر که دل ریشتر است، از کعبه صفای آن حرم بیشتر است. آنجاست طبیبی که ندارد نوبت، آنجاست طبیبی که ندارد نوبت، هر دل که شکسته تر بود پیشتر است. ببین تصاویر حرم رو.
الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي. حالا همه با هم یا وجیه يا وجيها عند الله
فیض بردیم و بهره بردیم با نام نامی صاحب عصر و زمان آغاز سال 1393
بسم الله الرحمن الرحیم.
همه با هم
بسم الله الرحمن. يا مقلب القلوب والابصار
بارك الله همه همه
يا محول الحول حول حالنا الى احسن الحال بلند بگو يا صاحب الزمان. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا.
گل نرگس آب روی
حسن و
اللهم ان حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فاخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والوادي اللهم ارني طلعة الرشيدة والقرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني اليه واجل فرجه وسهل مخرجه. سال نوتون مبارک باشه انشالله. عزیزان بیننده، دلای شما رو بردیم کنار حرم آقا علی ابن مستر رضا، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. دوستان تصاویر رو تلفیق میکردن، خلاصه این خواهر و برادر که ما توفیق داریم در ایران اسلامی زیر سایه شون هستیم، ولی نعمت ما ایرانی ها هستن و دلهای همه ایرانی ها معمولا به سمت و سوی این حرم های مقدس، حالا خیلی هم در عطوات عالیات هستن، این لحظات رو خوش به حالشون. خلاصه بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و آرزوی بهترین ها و بهترین آرزوها در هر کجا که هستید، امیدوارم که سالتون سرشار از نور و معنویت باشه، در پناه حضرت حق باشید و همینجا هم یک دعا بکنیم. شاید خیلی از عزیزان بیننده‌ای که الان دارن برنامه ما رو دارن تماشا میکنن مریض داشته باشن، خانواده‌شون، اهل و عیالشون، از بستگانشون، نزدیکانشون که سالت و مریضی دارن و شاید دلشون بر صورت خیلی خوش نیست، آرزو کنیم که انشالله خدا همه مردای اسلام رو به حق حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها همه رو شفا بده و همه رو و همه کسانی که التماس دعا گفتن و همه کسانی که یک جورایی دلشون در گرو حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها است و از حضرت میخوان، تقاضا میکنن، من هم آرزو میکنم خدایا به همین زودی های زود دلشون رو خوش بکنه و انشالله همه مرضا شفای عاجل عنایت بفرمایید. خیلی متشکرم از همراهی و همدلی شما. برنامه زنده امامت و ولایت تقدیم حضور شما میشه از شبکه جهانی ولایت. استاد اگه نکته ای، حالا چون دیگه لحظات تحویل سال، حضرت استادم از فرصت استفاده کردن تو این لحظات نمازی هم به جا آوردند و انشالله ما رو هم دعا کردن.
خواهش میکنم. من عادتم این هست شد از اول بچگی در هنگام تحویل سال نماز استغفار میخوانم. نماز استغفار خیلی برکت داره، هم برای قضای حوائج، هم برای رفع گرفتاری. نماز استغفار به این شکلی است که حمد رو میخوانن بعد از سوره 15 مرتبه استغفار، در رکوع میرن 10 مرتبه استغفار، از رکوع بر میخیزن 10 مرتبه استغفار، به سجده میرن 10 مرتبه استغفار، از سجده بلند میشن 10 مرتبه استغفرالله، دوباره سجده میرن 10 مرتبه استغفرالله، بعد از اونم 10 مرتبه، این نماز جعفر طیاره. دو رکعت، در دو رکعت 150 بار استغفار داره. در بعضی از روایات داره برای کسایی که خیلی دیگه مشکلات اونها فشار میده، زندگی واقعا اونها رو فشار میده و دارن تمام اعصاب و گوشت و پوست و استخوانشون در زیر مشکلات داره له میشه، این نماز استغفار رو بخوانن. بنده خودم خیلی تجربه های زیادی دارم و به هر کسی هم از دوستانی که مشکلاتی داشت، گرفتاری داشت، بیماری داشتن، بیمار داشتن، این نماز رو خواندن خیلی اثرات خوبی داشته. نکته دوم هم نماز حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. اون هم خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. دو رکعت نماز هست و در مفاتیح الجنان قبل از، در حاشیه قبل از اعمال مسجد مقدس جمکران آمده که دو رکعت نماز میخوانن ثواب شدی به حضرت زهرا، بعد سر به سجده میگذارن. برای شما عرض کنم صد بار میگن یا مولات یا فاطمه عقیقینی. در بعضی از روایات، در روایت دومی داره محکمتر هست، یا فاطمه تو، بعد صورت راستشون رو میذارن روی مهر، با صد مرتبه میگن یا فاطمه، بعد صورت چپشون رو میگذارن میگن صد بار یا فاطمه، دوباره 110 بار پیشانیشون رو به مهر میگذارن میگن یا فاطمه. خب اینها یا روی خاک میگذارن، فرقی نمی کند که حتما چیز باشه، این شکلیست، این میشه مجموعاً 410 بار. یا اون روایتی که از یا مولات یا فاطمه عقیقینی اون 510 باره که پیشانی روی خاک 100 بار، سمت راست 100 بار، دوباره پیشانی 100 بار، سمت چپ، صورت چپ روی خاک 100 بار، دوباره پیشانی بر روی خاک 110 بار، یا مولات یا فاطمه عقیقینی. این رو من بین انجاز عرض می کنم، این از گنجینه های مهم الهی است. من گمان نمی کنم کسی این نماز رو با حضور بخواند، یعنی از اول تا آخرش حواسش پرت نشه، حاجت نگرفته از جاش بلند شه. این رو من دارم با قاطعیت عرض می کنم.
یه بار یه استاد بگید، چون خیلی از بیننده ها تو همین فاصله واقعا حالا التماس دعا گفتن از جاهای مختلف ایران اسلامی. بله. یه بار دیگه این دعا،
نماز استغاثه حضرت زهرا سلام الله علیها، عرض کردم این واقعا از گنجینه های الهی است و من گمان نمی کنم کسی این نماز رو خوانده باشد و حاجت نگرفته باشد. یعنی چیزی است که عرض کردم شاید من ده ها و صد ها بار خودم شخصا عمل کردم و نتیجه دیدم و در میان این دعاها قوی تر از این بنده نیافتم. دو رکعت نماز قربتن الالله، حدیه به حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد پیشانی رو میگذارد زمین، حالا یا روی خاک یا روی مهر،
بعد حمد و سوره
و تمام، بعد از نماز، بعد از اینکه نماز تمام شد پیشانیش رو میگذارد روی خاک، صد بار میگه یا مولاتی یا فاطمه عقیقینی، یا مولاتی یا فاطمه عقیقینی، صد بار صورت راست رو میگذارد روی خاک، میگه یا مولاتی یا فاطمه عقیقینی، صد بار دوباره پیشانی میگذاره روی خاک یا روی مهر، میگه یا مولاتی یا فاطمه عقیقینی، دوباره صد بار صورت چپ رو میگذارد روی خاک، میگه یا مولاتی یا فاطمه عقیقینی، برای مرتبه پنجم پیشانی میگذاره روی خاک یا روی مهر، 110 بار میگوید یا مولات یا فاطمه عقیقینی. این یک نمازه. یکی هم باز عرض کردیم نماز دوم هم مختصرتره، هم سندش هم یه مقداری قویتره که دیگه یا مولات یا فاطمه عقیقینی ندارد، همون یا فاطمه تو، ولی یا فاطمه تو طوری بگید که حضرت زهرا جلوی شما ایستاده، دامن اون بزرگوار را گرفته اید، مثل اون بچه‌ای که خلاصه دامن مادر رو میگیر، یک چیزی میخواد، خودش رو به هر کیفیتیست گریه زاری از انابه میکنه تا حاجت نگرفته دامن مادر رو رها نمیکنه، اینطوری بگیره. این به این شکلیست،
اون صد بارها،
اون صد بار، ولی در صد پیشانی بر مهر یک باره، در چیز اونجا برای شما عرض کنم دو باره، در اینجا سه بار بود. پیشانی سمت راست، پیشانی سمت چپ، پیشانی اونجا دوباره. یعنی پیشانی روی خاک 100 بار یا فاطمه، سمت راست 100 بار یا فاطمه، سمت چپ 100 بار یا فاطمه، پیشانی 110 بار یا فاطمه. یعنی دیگه حالا همون تعبیر امام عسکری که فرمود ما حجج الهی بر مردم هستیم و فاطمه حجت بر ما هست. من یک جمله هم برای شما عرض کنم از بعضی از بزرگواران که حق بزرگی هم به گردن ما دارند و از اولیاء الله بودند و خدمتشون رسیدیم. ایشون هم به ما توصیه میکرد بر اینکه یکی از بهترین چیزی که انسان بتونه حاجت بگیره و مجرب هم هست دعای توسل، هم دعای توسل مشهور که ایشون ما توصیه میکرد هر وقت به مشکلی برخوردید، حاجت خیلی مهمی داشتید، این دعای توسل را بخوانید. ولی من باز هم عرض می کنم خدمت عزیزان تلاش کنن انشاءالله این سال جدید را اگر میخوان موفق بشن، روزی فراوان داشته باشن، روزی من حیث لا یحتسب داشته باشند، از اون سولاخ ها و در بقول دریچه هایی که امید ندارن از اونجا روزی به سر صورتشون ببارد زیاد استغفار کنند. چون قرآن میگه خدا را زیاد استغفار کنید، یدرر السماء علیکم مدرارا. همون که عرض کردم 70 بار استغفار، 100 مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد. دوباره فرصت دارید، یا مثلا تو ماشین دارید میرید، برای شما از کم راه دارید میرید، بیکار
کاری
ننشید، کاری هم که ندارید، تصویر بردارید، 70 بار استغفار. ولی تلاش کنید تمام اینها با حضور قلب باشه و 100 بارم صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله امیدواریم که عزیزان ماها رو دعا کنن، ما سال خوش و پربار و پر موفقیتی برای همه عزیزان آرزو می کنیم. هر چه آسایش رو، هر چه آرامش دل، هر چه تقدیر بلند، هر چه لبخند قشنگ، هر چه ترفیع مقام، هر چه از لطف خداست، همه عشق از عمق وجود، همه تقدیم شما عزیزان بیننده و گرامی باد. انشاءالله خدا را قسم می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، همه ما و شما را حاجت روا کند و مشکلات همه ما را برطرف کند. انشاءالله با نابودی این تکفیری ها و آدم کش ها امنیت را به منطقه ما و به کشورهای اسلامی انشاءالله برگرداند و همه مسلمان ها را از شر و فتنه اشرار و دشمنان به ویژه وهابیت انشاءالله خلاصی ببخشد.
انشاءالله.
و انشاءالله عزیزان ما امسال را تلاش کنند سال نظم، موفقیت و سال قرب الالله و توسل به حضرت ولی از ارواح و نافدا قرار بدهند انشاءالله.
خب من یکی نگاهی هم داشته باشم، خیلی از پیامک ها به دست ما رسیده، عزیزان مختلف و عزیزانی بزرگواری از جای مختلف. آقای عباس آقا از کهنوز گفتن که تو حرم حضرت معصومه بر ما دعا کنید، واقعا گرفتاری دارن. عرض کنم که آقا چنگیز از منطقه جنوب کرمان با ما همراهی کردن، برای ما پیامک فرستادن. آقا رضا از هشرود گفتن که تو رو خدا مرو دعا کنید به جدتون آقای قزوینی، من الان تنها هستم و بد جور هم گرفتار هستم، خواستن که دعا کنید براشون. و عرض کنم که سال نو رو به شما و اساتید و کارکنان شبکه ولایت و بینندگان تبریک میگم. آقا مهدی از زابل فرستادن، آقای محمد رضایی از قم برای ما پیامک فرستادن. عرض کنم به حضورتون که عزیزی که حالا اسمشون رو نگفتن، 914 چهار شماره آخرشون 5505 هست، گفتن سال 93 با جمعه شروع میشه، نیمه شعبان سال 93 روز جمعه است و با جمعه هم این سال به پایان میرسه. خدایا این تقارن مبارک رو با ظهور آقامون امام زمان علیه السلام مقارن بفرما. بعد گفتن که دعای تحویل سال ما هم این بوده که یا رب الحسین به حق الحسین عشق صد الحسین به ظهور حجه. عرض کنم که آقا جواد و ام البنین، حالا این دو بزرگوار حالا خواهر برادرن یا زن شوهر هستن، اینها هم التماس دعا گفتند و برای ما پیامک فرستادن. دیگه حالا فرصت نیست که همه پیامک ها رو بخونیم. تشکر میکنم عزیزانی که با دستان مهربانشون لطف کردن و برای برنامه امامت و ولایت، اونم تو این لحظاتی که لحظات شروع سال جدید هست، برای ما پیامک فرستادن. جناب استاد قزوینی بفرمایید که نظرات فقهای شیعه نسبت به نوروز، حالا میخوایم چون روایت رو تو بخش قبلی فرمودید که ائمه علیهم السلام چه نگاهی به نوروز داشتند و بعضی از موارد رو بهش اشاره فرمودید، حتی از وجود مقدس آقا امیرالمومنین علی علیه السلام که هدیه براشون آوردن و فرمودن که هر روزتون نوروز باشه. میخوام ببینیم نظر فقهای شیعه، علمای بزرگوار ما نسبت به نوروز چی هست.
بله، ما برای شما عرض کنم از فقهای بزرگوار ما مطالب خیلی مفصلی داریم. من به بعضی از اینها اشاره میکنم، دوستان اگر مانیتور من رو معبد بکنن. مرحوم ابن فهد حلی که از فقهای به نام شیعه هست، در قرن نهم هجری متوفای 841 است، ایشون بعد از این که مستحبات روز نوروز را میشماره، میگه یوم النوروز یوم جلیل القدر، یک روز خیلی جلیل القدر و بزرگی است. بعد ایشون که آیا مراد از نوروز چه هست و چه نیست، میگه اختلاف از بین بزرگان و میگه آنچه که صحیح هست و متعارف هست، مراد از نوروزی که در روایات هست
بله،
اول فروردین هست که مرحوم مجلسی در بهار آورده، علامه رضی‌الدین قزوینی برای شما عرض کنم در کتاب الخواستشون آورده. و همچنین صاحب جواهر که دیگه از فقهای بنام و از استوانه‌های فقهی شیعه هست، ایشون متوفای 1266 است و الان هم دروس خارج مراجع عظام تقلید ما با محوریت جواهر تدریس میشه. ایشون میفرماید اما غسل روز نوروز، من دیگه سریع اینها رو دیگه عربیش رو نمیخوانم که فارسیش رو که دیگه بتونیم برسیم، اما غسل روز نوروز بنابر قول مشهور بین المتأخرین، بلکه من مخالفی هم نیافتم به خاطر خبر معلی بن خنیس از امام صادق سلام الله علیه هست که از مصباح شیخ طوسی و مختصر مصباح آمده که داره که وقت روز نوروز شد گوز کن تا الى آخره که من روایتش رو خواندم، مصباح المتعجد صفحه 790. در روایت دیگری از امام صادق سلام الله علیه هست که ابن فهد هلی در مهذبش آورده و اونو در مصابی نقل کرده، روایت طولانی است مشتمل بر ذکر امور بزرگی هست که در این روز اتفاق افتاده، مثل بیعت امیرالمؤمنین و ارسال امیرالمؤمنین به طرف اجنه و پیروزی حضرت در نهروان و قتل سرکرده برای شما عرض کنم منافقین و ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه در روز نوروز، که بعد امام صادق فرمود و ما من یوم نیروز الا و نحنو نتوقع فیه الفرج. در تمام روز اول سال، در تمام نوروزها ما انتظار فرج از خدای عالم تبارک و تعالی داریم. در مهذب در وسائل شیعه خلاصه آمده. بعد ایشون می‌فرماید که همین روایت‌ها کافی است برای ما که فتوا به استحباب اعمال روز نوروز بدیم. بعضی از بزرگان و استوانه‌های علمی شیعه مثل شیخ طوسی، ابن یحیی بن سعید هلی، علامه هلی مرحوم شهید، خلاصه مطالبی رو برای شما عرض کنم فرمودن و این که امام صادق می‌فرماید ما انتظار فرج و برکت داریم از این روز نوروز، نشانگر جایگاه خلاصه ویژه نوروز در نزد ائمه سلام الله علیه هست و کافی است برای اثبات بعضی از اعمال مستحبی. بعد برای شما عرض کنم میشه این هیچ مشکل سندی هم نداره، بعد آقای خویی نسبت به معلی بن خنیس هم ادله متعددی میاره بر وثاقت معلی بن، بر صداقت معلی بن خنیس و این که امام صادق سلام الله علیه بود بشارت بهش داده، قطعا امام صادق به آدم کذاب بشارت بهش نمیدهد. این فرمایش های خویی از نسبت به معلم نخونه است. بعد ایشون میگه در مناقب ابن شهرآشوب آمده یک روایتی بر ضد نوروز که موسی بن جعفر سلام الله علیه یک روزی خلاصه پیش منصور دوانیگی بود، خلاصه منصور دوانیگی نشسته بود، مردم می آمدن تبریک روز نوروز می گفتن. حالا این آقایان وهابی هایی که میگن که نوروز بدعته، حالا نمیدونم این آقایان منصور دوانیگی و متوکل و اینها را جزء مسلمان ها می دانن اهل سنت یا نه اینها را جزء اهل بدعت می دانن. حالا نسبت به مأمون گفتن شاید شیعه باشه، ولی نسبت به منصور دوانیگی متوکل عباسی، خب دیگه این کسی است که دیگه در خلاصه شقاوت و خلاصه نسب و برای شما عرض کنم دشمنی با اهل بیت دیگه به بالاترین مرتبه خودش رو رسانده. و بعد امام کاظم علیه السلام فرمود من اخبار جدم پیغمبر رو تفتیش کردم و برای این عید نوروز خبری نیافتم و این سنت فارسه هاست و اسلام محو کرده و پناه میبرم به خدای که من چیز را که اسلام محو کرده من این رو احیا کنم. بعد منصور برگشت گفت که ما خلاصه برای سیاست نظام و ارتش این روز را ما داریم. این رو آقای صاحب جواهر که از فقهای بنام این روایت رو در مذمت نوروز از مناقب ابن شهرآشوب که من آدرسش هم دادم دوستان میتونن مراجعه کنن، جلد 3 صفحه 433، بهارم این روایت رو در جلد 48 صفحه 108 داره. مرحوم صاحب جواهر که دیگه از استوانهای فقهی ماست، جزء فارسین میدان فقاهته، میگه اذ هو مع قصوره عن ذلك، این روایت هیچ دلالتی ندارد، محتمل للتقیه، احتمال تقیه هم میره، برای اینکه اون زمان غالب فارس ها شیعه بودن، ارتباط با امام کاظم سلام الله علیه داشتن، امام خواست با این در نزد منصور دوانیگی بهانه به دست این منصور آدمکش و امامکش نده برای نابودی شیعیان امام کاظم سلام الله علیه. یا نه مراد از نوروزی که در اینجا آمده که منصور دوانیگی نشسته بود اونجا و مردم تبریک میگفتن غیر از اون روز نوروزی است که روایت از امام صادق هست که گوش کن دعا و غیره فقهای ما فتوا دادن. و بعد ایشون میگه اختلاف هم هست درباره نوروز، میگه نظر من این است که آنتی که معروف است در زمان ما انتقال برای شما عرض کنم کره خورشید به برج حمل هست و مرحوم مجلسی اول و دوم همین رو دارن، برای شما اصلا مرحوم شهید ثانی همین رو دارد، برای ابن فهد حلی و غیره همین رو دارن که مراد از نوروزی که در روایات ما آمده که مستحب هست گوش کردن، نماز خواندن و امثال او، این عبارت از همین اول فروردین هست. بعد صاحب جواهر میگه و یعیدوه مع ذلک، با همه حرفایی که زدیم این نظر ما را تأیید میکند، ما یعما الیه خبر المعلب نخونیس، خبر معلب نخونیس هست که میگه و انه الیوم الذی اخذ فیه العهد لامیر المؤمنین بقدیر خون، در روایت معلب نخونیس آمده بر این که روز نوروز از روزهایی است که مصادف بود با روز قدیر. این آقایان وهابی ها جناب آقای اسماعیلی یه چیزی جدیدی به قول کفش کرده بودن. بله کفش کرده بودن. کشف که بلد نیستن، کفش میکنن که آقا این آقایان که میگن نمیدونم عید قدیر چنین بوده و روز قدیر و منطقه قدیر گل و بلبل و بستان و هوا خنک بود، چیز گرم بوده اونجا و مردم چنین بودن چنان بودن، ما طبق این نرم‌افزارهای علوم اسلامی حساب کردیم نو عید قدیر افتاده به آخر سال 28 یا 29 اسفند، 29 اسفند هم هوا همه جا خنک هست، پس معلوم میشه که قدیر آقایان همه باطل هست، دروغه. این دارد ما مفصل جواب دادیم در خود برای شما سایت ما جواب دادیم، این که هوا گرم بود در قدیر خم، این که برای نبی مکرم سایبان درست کردن و خیلی از صحابه عبای خودشون رو از شدت گرما یک بخش عبا را به سرشون می گرفتن، یک بخش عبا را زیر پاشون، این در کتاب های معتبر شما آمده، اینا رو ما مفصل نقل کردیم. اضافه یکی از این شاگردای ما یک جزوه ای رو چندی قلب من داد، خیلی جزوه زیبایی بود، حالا شاید به تناسب ما در جلسات بعدی این تیکه هایی که ایشون آورده از سال تقریبا 201-202 آمده طبق نرم‌افزارهای اسلامی که الان هست و تمام مناطق دنیا را، یعنی هر لحظه الان مثلا شما میتونید بگید مثلا در نیویورک هوا چنده، مثلا در استانبول هوا چنده، چیه در مشهد چطوریه، در چین چطوریه، هر لحظه، یا مثلا میتونید جلو عقب بکنید برای شما عرض کنم مشخص کنید. اینا آمدن 3 سال 4 سال برای شما عرض کنم هوای مکه را تنظیم کردن آخر اسفند، دیدن هیچ سالی زیر 40 نبوده، هیچ سالی در این
5-6 سال اخیر زیر 40 نبوده. خیلی عجیبه ها. حالا انشاءالله برای شما عرض کنم، ما این رو لازم بشه یک روزی، حالا یا بنده خودم یا دوستان، همین رو میارم به دوستانم آموزش میدن که چطوری بیان از این برنامه انشاءالله استفاده کنن و روزهای برایش آخر اسفند را که مصادف هست با عید قدیر، در روایت معلب نخونیسم هست که امام صادق سلام الله علیه فرمودن بر این که در این روز نوروز از روزهایی است که برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه خلاصه بیعت گرفته شد. در کجا؟ در روز قدیر خم. و جالب هم از اگر دوستان دوباره مانیتور من رو محبت بکنن، خیلی جالبه، میگه یا معلا امام صادق، روز نوروز روزی است که خدای عالم در روز الست از تمام بندگانش خلاصه عهد پیمان گرفت، گفت الست و ربکم، و نسبت به حجج و ائمه علیهم السلام. و همچنین روز نوروز روزی است که خلاصه کشتی حضرت نوح بر کوه جودی نشست و آرام گرفت. روز نوروز روزی است که در رابطه با قضیه قوم حزقیل، اونهایی که از دنیا رفته بودن هزاران نفر به دنیا برگشتن. و همچنین روز نوروز روز شکستن بت‌ها به دست امیرالمؤمنین و حضرت ابراهیم بوده. روز نوروز هو الذی امر النبی اصحابه ان یبایعوا علیا به امرت المؤمنین. روز نوروز مصادف با قدیر خود. الان تازه اومدن کفش کردن. امام صادق سلام الله علیه هزار و نزدیک 300 سال قبل، 350 سال قبل این مطالب رو بیان فرمود، در سال تقریبا 100 خرده‌ای فرمود روز نوروز روزی است که پیغمبر اکرم دستور داد صحابه در قدیر خم با علی بیعت کنند. و جالب این هست بعد از قتل عثمان، روزی که با امیرالمؤمنین مردم بیعت کردند باز مصادف بود با روز قدیر و روز نوروز. این خیلی عجیبه. ولذا مرحوم صاحب جواهر هم میگه در روایات معلب بن خنیس هم هست که روز قدیر خم مصادف بود با روز نوروز و بیعت گرفتن امیرالمؤمنین سلام الله علیه. بعد در ذیلش میگه برای شما عرض کنم روز نوروز روزی است که امیرالمؤمنین به خوارج و نهروان پیروز شد و همچنین زسدیه را که از اشرار بود امیرالمؤمنین به قتل رساند. الذی یظهر فیه قائمنا و ولات الامر. این روزی است که ما انتظار داریم در روز نوروز مهدی ما و ولات امر ظهور کنن. و جالبه دوباره میگه هول یوم الذی یظهر فیه قائمنا به دجال. روزی است که بعد از ظهور که با دجال می جنگد، در اول فروردین روز نوروز حضرت ولی است ارواح نافدا بر دجال پیروز میشه و او را در کناسه کوفه به دار می آویزد. و ما من یوم نیروز الا و نحنو نتوقه فیه الفرج. هیچ روز نوروزی نیست که ما اون روز انتظار فرج داریم. لأنه من ایامنا و ایام شیعتنا. این رو نوروز از ایام ما و ای روزهای شیعه ما هست. عجمها این را حفظ کردن ولی شماها ضایع کردید. عجیبه. یعنی الان مشخصه که عمدتاً شیعیان چه در ایران چه در جاهای دیگر، حتی خیلی از اهل سنت عزیز که هوای وهابیت به اونها نرسیده و هوای سلفی ها نوروز را گرامی می‌دارند. و این که نمی‌دونم بدعت غیره، اینها نمی‌دونم هر چه را بلا فاصله می‌گیرند تو خمره بدعت سازی یا در داخل کارخانه بدعت سازی میبرند و رنگ لعاب بدعت میزنند و برای شما ارتونم میارن بیرون آقا این بدعته، آقا این بدعته، آقا این بدعته. ولی اگر از خودشون سوال کنن آقا شما در عربستان سعودی که برای شما ارتونم روز ملی جشن میگیرید این بدعت نیست، روز برای شما عرض کنم آموزش و پرورشون جشن میگیرید این بدعت نیست. یا من اتفاقا مکه بودم وقتی که ملک فهد از دنیا رفت، مرتب تلویزیون های عربستان سعودی پخش میکردن که شخصیت ها و بزرگان میان پیش ملک عبدالله، با او بیعت میکنن، دست او را میبوسن، عبای او را میبوسن، برای شما عرض کنم دوش اون را میبوسیدن. اینا هیچ کدام بدعت نیست، هیچ کدامی از اینا بدعت نیست. ولی اگر چنانچه شیعه بیاد یک مسئله رو، حالا مثل عید نوروز باشد یا مثل قدیر خون باشد، عید قرار داد یا زیارت ائمه علیهم السلام، بلا فاصله رنگ بدعت به اینها میزنن. الا ای حال، این نظر فقهای ما بود، ما عرض کردیم این هم نظر روایات ائمه علیهم السلام. و جالب این هست که من فقط یک نکته ای را هم خدمت عزیزان عرض کنم که علامه سید جعفر مرتضی در کتابی دارد به نام المراسم و المواسم، در اونجا مفصل آورده که اصلا خود برای شما از خلفای عباسی از کسانی بودند که عید نوروز را گرامی می داشتند و در این عید نوروز مثل متوکل عباسی در بغداد خلاصه چیزهای ساخته شده از انبر گل در میان مردم توضیح می کردن، مثل الهزارت الاسلامیه فی القرن الرابع الهجری جلد 2 صفحه 293. و همچنین برای شما عرض کنم متوکل اولین کسی بود که روز نوروز را به خاطر مدارا با اقلیت‌های مذهبی به تأخیر انداخت. مادر مقتدر عباسی این روز را گرامی می داشت. الواثق بالله منصور دوانیقی، اینها همشون خلاصه این روز را گرامی می داشتن. جالب این از دکتر صالح الوردانی از علمای بزرگ مصر میگه وکان الفاطمیون بالاضافت الى ذلك یحتفلون به عید نوروز و یوزعون فیه اصناف الحلو یا حلوی. فاطمیون در روز نوروز خلاصه جشن می گرفتن، اقسام شیرنیجان در میان مردم توزیع می‌کردن و پخش می‌کردن. آقایان می‌تونن کتاب المواسم و المراسم جناب آقای علامه سید جعفر مرتضی صفحه 98 99 را ببینن. الشیعة فی مصر صفحه 34 جناب آقای دکتر صالح الوردانی را ببینن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. پس در واقع نوروز ما همان قدیر شمسی هم هست و یک جورایی ما باید گرامی بداریم. به خاطر همین هم دوستان خوب من زحمت کشان در شبکه جهانی ولایت، ما روز عید سعید قدیر خم سال 93 یک ویژه برنامه چند ساعته، 12 ساعت ویژه برنامه داشتیم با عنوان روز بیعت. به خاطر همین فردا روز جمعه اول فروردین ساعت 13 قرار هست که این برنامه رو پخش بکنن. یک بازپخش هم براش گذاشتن، اون هم 1:30 بامداد روز شنبه هست. فکر می‌کنم یک آنونس اطلاع رسانی برای این برنامه آماده کردم، ببینیم و برمیگردیم. علی 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 عشق تو حاصل عمر گرانم، علی 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 بی تو به پنجه بازم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين. به عشق روی تو اسیر، موی تو شکوفه گل شده در آرزوی تو، شمیم کوی تو به گرچه از یک قبض خاکم آفرید، در تن پاکم ز روح خود دمید. گر کسی پرسد ز من آن روح چیست، خامش گویم مهر مولایم علیست.
و معتقدیم بر اساس اندیشه دین عقل کافی نیست، انسان مضطر به وحی است، مضطر به پیامبر است. خب کسی میخواهد که بتواند در این وسعت ما را رهبری بکند.
همونطوری که برنامه‌ای که در این چند شب داشتیم، ما حتی بسیاری از عزیزان اهل سنت آمدن این روز را تبریک گفتن
در خدمت گروه تواشی و مدیح سرایی میعاد استان قم هستیم.
ای سخنت باعث احیای من، زنده کند طبع دلارای من.
فاطمه خانم، الان بینندگان عزیز ببینن دختر 9 ساله‌ای که مکتب تشیع رو از 9 سالگی داره دفاع می‌کنه،
ببینید عده اندکی وجود دارن که عبودیت رو لله میپذیرن و با عشق میپذیرن. خب این جریان از ابتدای تاریخ بوده، اگر ابلیس جریان رو راه میندازه همین امروز هم هست. این اصل طبیعی هم بزنه بخور، این بهترین رزق مقضی و غذای کمکیه برای هر کدوم از حضرات معصومی که شعر میگم جدا. اگه ماهی یه غزل برای امیرالمومنین کار نکنم افسردگی میگیرم.
یا دارم چراغ هستی بهانه دل، علی 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 عشق تو حاصل عمر گرانم.
خب این برنامه روز بیعت بود که سال 1392 من فکر کنم اشتباه گفتم، گفتم 93. دوستانم اتاق فرمان، دوستان تصویردار من یادآوری کردن گفتن اشتباهی گفتی 93. آره تو سال 92 این برنامه تقدیم حضور شما شد، روز عید سعید قدیر خم که خود حقیقت توفیق داشتم مجری این برنامه بودم و در طول عمرم نشده بود که 12-13 ساعت برنامه اجرا بکنم. به هر صورت به عشق مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام آقا انرژی داد، نفس داد، این برنامه تقدیم حضور شما شد. فردا جمعه یعنی اول فروردین ساعت 13 این برنامه پخش میشه. دیدی که آیتم‌های مختلفی هم داشت، خیلی هم متنوع بود و تکرارش هم بازپخشش هم در واقع 1:30 بامداد روز شنبه خواهد بود. من یک نگاهی هم داشته باشم به پیامک‌ها. بعضی از عزیزان اون نماز استغفاری که حضرت استاد فرمودن و نماز استغاثه به حضرت فاطمه رو گفتن دوباره بگید. چشم، این رو میگذاریم آخر برنامه. من از استاد تقاضا میکنم که انشالله این رو توضیح بدن اگر یادم نره. آقای اسدی از یزد عرض کنم به حضورتون که پیامک فرستادن. در بین پیامک ها عرض شود به حضورتون که یه مقدار سیستم ما دوچار مشکل شد. عرض شود که بذارید که من کامل اینها رو بیارم ببینم عزیزان اگه بتونم اسمشون رو. آره آقای اسدی از یزد عرض کنم که آقای علی مهدویان مقدم ایشون هم تبریک گفتند و تشکر کردن از زحمت کشان در شبکه جهانی ولایت. آقا حبیب از قزوین گفتند که آقای حسینی خیلی دوستت داریم. عرض کنم که آقای میرزایی از خاف، آقای مهدی قلی‌زاده التماس دعا گفتن، تشکر کردن و آقای پهلوان از زاهدان لطف داشتن به خدمتگزاران کوچیک خودشون در شبکه جهانی ولایت. سرکار خانم معصومه خنافره از اهواز خیلی التماس دعا گفتن، درخواست کردن که دعا بکنید انشالله خدا زیارت آقا علی ابن موسی رضا و حضرت معصومه نصیبشون بکنه. آقای امیری عزیز از مهرشهر برای ما پیامک فرستادن، چون من نمیتونم دیگه، بعضی ها حالا هم تبریک گفتن هم شعر نوشتن، فرصت نیست که اینها رو بگم، فقط چند تا اسما رو بخونم که دوستان از دست ما گله‌مند نشن. مهدیار از قزوین لطف کردند و خلاصه این همه پیامکی که به دست ما رسیده. امیدوارم که حالا اگر فرصت شد بتونم در فرصت بعدی بخش دیگه از پیامک‌های شما عزیزان رو بخونم. خب ما انشاءالله میخوام از این لحظه به بعد تلفن‌های شما عزیزان رو پاسخ بگیم. دوستانی که از گوشه و کنار ایران اسلامی یا فراتر از این مرزها تماس میگیرن با شبکه جهانی ولایت، خوشحال میشیم که صدای قشنگشون رو بشنویم، حرفای دلشون رو بشنویم. انشاءالله که این برنامه هم مثل برنامه‌های گذشته مورد توجه و عنایت شما قرار بگیره. یک بار دیگه بهتون تبریک میگم، اونایی که تازه بیننده برنامه امامت و ولایت شدن از شبکه جهانی ولایت ما رو دارید همچنان همراهی میکنید. خب دوستان ما فرمان بگن که عزیزمون که پشت خط هستن، چون سیستم من ظاهرا نشون نمیده اسامی رو، اگر اسامی رو به من بگن توی گوشی که چه کسی بعد اومد. بله آقای محمد آقا از خرم‌آباد اولین بیننده ما هستن که پشت خط هستن. آقای محمد آقا بهتون سلام میگم، شبتون بخیر، سال نو هم بر شما مبارک باشه.
الو
سلام علیکم آقای محمد آقا.
الو سلام آقای اسماعیلی، بنده افتخار دارم برای اولین بار
محمد جان سال جدید یه خود با انرژی صحبت بکن، صدا تو رو کمی ما بشنویم، صدای قشنگت رو. صدای تلویزیون هم ببندی خیلی خوب میشه.
باشه. الو
جانم، محمد جان بفرمید، بلندتر صحبت کن.
الو سلام علیکم.
علیکم السلام.
تبریک و تهنیت دارم خدمت سید بزرگوار آقای قزوینی و همچنین مجری محترم آقای اسماعیلی و همچنین سال از نو رو به شما تبریک میگم.
ممنون.
بنده افتخار دارم برای اولین بار به شما زنگ میزنم و صدای خودم رو به شما میرسونم.
سلامت بشید.
خواهش میکنم. فقط درخواست کنم که مرای قزوینی دعا برای بنده رو فرمان و همچنین برای تعجیل در ظهور آقا امام زمان و همچنین سلامتی تمام شیعان جهان، مثلا شیعان سوریه، بحرین، قطر و همچنین سلامتی تمام جوان ها.
چشم، حتما انشالله حتما دعا خواهند کرد. تشکر میکنم از شما محمد آقا. چه مدت هست که بیننده شبکه جهانی ولایت هستین؟
من حدودا این دو ماه با شبکه ولایت کلا آشنا شدم، فقط یه تصادف، فقط همینطوری تصادفی با شبکه شما آشنا شدم. با 15 سال پای شما هستم، این یک افتخاره واسم. یعنی من یک شیعه شناسنامه‌ای بودم، الان شدم شیعه واقعی. تا این دو ماه فقط.
الحمدلله.
خواهش می‌کنم. سلام من رو به استاد ابوالقاسمی روستایی عباسی یزدانی هم برسونید.
چشم، حتما انشالله. باهاتون خداحافظی میکنیم محمد آقا، التماس دعای خیر داریم از شما. خب بیننده بعدی ما دوستانم بفرمایند که چه عزیزی است. خب حاضرایشون التماس دعا گفتن، حالا یک دعا هم بفرمایید برای این جوان عزیز.
بله، من خدا را قسم میدهم به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها که امسال ما خلاصه با نام زهرا شروع شد در وسط فاطمیه، پایان سالمون هم با فاطمیه خلاصه خاتمه می‌یابد. ایشالله میگن سالی که نیکوس از بهارش پیداست. خدا را قسم میدیم به آبروی زهرای مرزیگی که ایشالله این سال را زندگی مار زندگی فاطمی قرار بدهند و به آبروی حضرت زهرا حوائج همه ما را برآورده کند، دعاهای ما را به اجابت برساند. از بهترین و خالصترین و مخلصترین بندگان خودش ما را قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله. آقای ترابی عزیز از قم بیننده بعدی ما هستن. آقای ترابی بهتون سلام میگم، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما هم بخیر. منم تبریک عرض می‌کنم خدمتتون، عید نوروز رو خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون.
سلامت باشید، سال نو بر شما هم مبارک باشه انشاءالله.
ممنون از محبت شما هستم، همچنین مجدد تبریک عرض می‌کنم خدمت شما.
سلامت باشید،
موفق و معید باشید.
خدا شما را حفظ کنه انشاءالله. من عذرخواهی می‌کنم که متضرر شدم، شاید مطلبی که من می‌خوام خدمت شما و بینندگان عرض بکنم ارتباطی با بحثی که حضرت استاد قزوینی فرمودن نداشته باشه، ولی اگر اجازه بدید من این مطلبی رو خدمتتون عرض بکنم. با توجه به اینکه اخیراً سایت کلمه کلیپی رو از جاهای انصاریان دارن پخش میکنن، من دو تا نکته بذارم میشید اگر اجازه بفرمایید. من اون مطلب رو خدمت عرض بکنم.
بله بفرمایید.
نکته اولی که در این عرض کنم خدمتون کلیپ دیده میشه و بعد جنجالی که کسانی که دارن سایت کلمه رو فرماندهی میکنن و مدیریت میکنن دارن درست میکنن، به ذهن میرسه این هستش که کسی که تابع فرهنگ ابوبکر هست نباید از چنین کلیپی ناراحت بشه، چون حق این هستش که خود اینها شروع کننده چنین فرهنگی و چنین مواردی هستن. من نمیخوام خیلی بحثایی که تخصصی هست و در حد من نیست مطرح کنم، چون بلد هم نیستم مطرح بکنم، اما بارها از همین سایت شنیدم که ابوبکر کلمه رکیکی رو مثل امسوس به زبان جاری کرده. میتونن بیننده ها شاید این رو سرچ کنن معناش رو بفهمن. من با اینکه معناش رو از اساتید شنیدم ولی نمیتونم الان مطرح بکنم. یا همین اول کلیپی که از جاهای انصاریان پخش میکنن، ابوبکر بدترین حرف‌ها رو به وجود مبارک حضرت زهرا و امیرالمومنین زده، جسارت شدیدی کرده. چطور اینها رو میپذیرن؟ ولی دو تا توبیخی که حاجه های انصاریان تو سخنانشون داشتن برنساختن و چنین جنجالی را انداختن. بعد هم توی یکی از برنامه هاشون اون آقای احراری تو برنامه بازنگری اندیشه ذکیترین ناسزه ها رو به جای انصاریان گفتن.
بله تو جریان هستیم.
بله
بله تو جریان هستیم. بله
بله مطلب دومی که میخواستم اجازه بگیرم خدمتون عرض کنم راجع به جوابیه ای که آقای انصاریان به این مناظره دارم، چون اگر مستحضر هستید اعلام مناظره کردن آقای انصاریان در منبرشون فرمودن که من حاضر مناظره هستم، یعنی عالمان شیعه رو فرمودن حاضر به مناظره هستم و اینها دارن جنجال ایجاد میکنن که بخوان تلفنی مناظره رو مثل مناظره قبلی که دارن ایجاد میکنن و بعد خودشون تصور میکنن که به نفع خودشون با شانتاژهایی که دارن. من رفتم روی سایت آقای انصاریان، نمیدونم مستحضر هستید یا نه، جوابیه ای رو ایشون به سایت کلمه دادن. اگر اجازه بدید و وقت باشه من این جوابیه هاتون بخونم.
خواهش میکنم.
بفرمایید.
اجازه بدید من این
سایت اگر بتونن رو من... بله سایت رو هم نشون میدیم.
بله.
اگر
سایت رو هم الان من آوردم سایت رو. بله.
بله. سایت irfan.ir هست.
بله irfan.ir.
خب الحمدلله حالا دستیات اجازه بدید من بخونم. از طرف دفترشون اینجوری گفتن که بسم الله تعالی شبکه کلمه نامه شما به دفتر حضرت استاد انصاریان واصل گردید و مفاد آن به محضر ایشان عرضه شد. از آنجا که معظم الله پیگیر مناظره آن شبکه با یکی از بینندگان شبکه مقدسه ولایت بودند، ازا فرمودند هرگاه شبکه کلمه توانست در مناظره با یک کاسب شیعه موفق شود و از استرادی که آن بیننده محترم برای مدعیان اسلام در حضور جهانیان ایجاد کرد خلاص شود، به یکی از مستمعین سخنرانی هایم اجازه خواهم داد تا در مناظره با آن شبکه حاضر شود. بله. همچنین فرمودم جای تعجب است که در نامه نوشته بودید که مناظره در فضای علمی و منصفانه به انجام برسد و حال این که با اطلاعی که از برنامه های آن شبکه دارم نه از علم اثری دیدم و نه از انصاف خبری. در پایان دفتر معظم الله اعلام می دارد در صورتی که یکی از مفتیان همشهن و همتراز علمی حضرت استاد انصاریان حاضر به مناظره باشند، همان گونه که در سخنرانی خود فرمودند معظم الله آماده مناظره با آنها فقط به صورت زنده و به شیوه استدیو به استدیو از طریق شبکه ولایت خواهند بود.
خب ممنونم از شما های ترابی، خیلی عالی بود، اطلاع رسانی خوبی کردید. ما هم خب سریع رو سایت رو آوردیم نشون دادیم خدمت عزیزان بیننده و خیلی زیبا پاسخ فرمودن که اگر بتونن جواب کاسب رو بدن.
بله نه همونطور که ایشون اشاره کردن خدا جزای خیرشون بده، ما خداحافظی میکنیم از جناب
آقای ترابی. از شما ممنون هستم. بله. تشکر، خدا نگهدارتون.
این آقایان به قول با آقای شریفی که ما بارهم تابل شد 10 بار من گفتم که آقای شریفی که از مشهد میان روی خط، ایشون نه حوزه رفتن نه دانشگاه، یک کاسبن، یک مغازه کوچیک لباس فروشی در مشهد دارن. خب ایشون آمد و چند جلسه با اینها مناظره کرد و خب مردم دنیا دیدن، شبکه ولایت مثلا مناظره دومشون رو پخش کرد که چطور این آقایان به دست پا افتادن. خب اینها توانایی این که با یک کاسبی که نه به دانشگاه رفته نه حوزه دیده توانایی ندارن، بین خودشون دعواشون میشه، غیره رو شروع میکنن برایشون توهین کردن، گاه میگن این آقا لولکشه، و هر کس لولکشه خب آمده با شما مناظره کنه. نمیدونم ایشون بازپرس دادگاه ویژه است. اخیراً هم خب ایشون مشهد، خب ما دیروز توفیق داشتیم نایب زیاره بودیم از طرف همه بینندگان در حرم امام رضا. البته من این رو همیشه حتی دیروزم که رفتیم اونجا زیارت و و درکت بالا سر نماز خواندم، من در قنوت هم همه بینندگان عزیز شبکه ولایت رو دعا کردم. حالا دیگه انشاءالله دوستان دعا کنن دعای ما به اجابت برسه. خب مشهد، عزیزان مشهدی یک هفته قبل از عید و 2 هفته بعد از عیدشون پذیرای مهمانان حضرت امام رضا هستن. منصوبینشون، دوستانشون از داخل کشور، خارج کشور میان. خب ایشون من تونستم، من آخر وقت بود داشتیم سوار هواپیما می شدیم، زنگ زدم آقای شریفی کجا هستید؟ گفت فعلا ما
داریم از زائرین حضرت رضا، خلاص از دوستانی که آمدن داریم پذیرایی میکنیم اینها. بله این آقایان گفتن نه بله آقای شریفی فرار کرده، نمیدونم دادگاه ویژه گرفته زندانی کرده، شبکه ولایت گفته آقا تو حق نداری. بله من نمیدونم این خلاصه جنجال بازی ها برای چیه دیگه. بابا جان من، شما دیگه هر آبرویی که داشتید، اولا خود همون خلاصه دانشمند شهید جهان اسلام جناب آقای ملازاده دیگه چیزی برای شما نگذاشت. دو صدا مناظره ایم که انجام دادید دیگه همه چیتون به باد رفت. حالا من نمیدونم واقعا اگر مردم برای شما روز حرف بزنن، شما شبم نمیتونید حرف بزنید با این وضعی که درست کردید. حالا نمیدونم چون پولهایی که دارید میگیرید باید یک خلاصه جوابگو هم باشید در رابطه با برادر عزیزم جناب آقای انصاریان که واقعا از دوستان خیلی توانمند، خدیف واقعا جزء خطبای توانمند کشور هستن. خب یک نامه نوشتن، نامش رو هم سایتشون گذاشتن جناب آیت الله حسین انصاری. شما ببینید بی ادبی اینها رو نشان میده ها. جناب آیت الله حسین انصاریان، السلام علی من تبع الهدى. ببین اصلا از اول نامه توهین شروع شد. این ادبیات شماست دیگه، بیش از این چیزی شما در سنته ندارید. و پیرو به درخواست دارن از شبکه جهان جهت مناظره، منتظر در تاریخ 4 فروردین ماه 1393 اصلا همین که روز معین کرده غیره معین کرده. خیلی جالبه، البته شما در یک کشوری نشستید که خلاصه فعلا مدافع و وهابیته و خودش هم در آغوش عربستان سعودی خلاصه این بر اون بر میشه. بنده خودم که ویزا خواستیم برای یک جلسه سخنرانی به ما ویزا ندادن. آنچه که اطلاع دارم خدای انصار ممنوع الورود به اونجاست.
درسته.
که حداقل شما برید با به قول اطلاعات امنیت اونجا خلاصه صحبت کنید که این دوستان بیان اونجا تو استادیو شما. الانم که همونطور که در این بیانیه شون اومده استادیو به استادیو دیگه مسئله حله. خیلی واضح و روشن هست و اینها جز این که با این کارهاشون خلاصه بیش از اون اندازه که آبروشون رفته آبروی خودشون رو دارن میبرن کار دیگری نمی کنن. که ما یقین داریم همونطور که داریم بیانیه بود یکی از مستمعین خلاصه منبری های جناب آقای انصاریان میتونه اینها رو به قول ماها بلکه سالها در مچل بندازه
تو بندازه، به شرطی که اون کاسب بتونن بله. اون کاسب رو بدن اگر بله. تونستن
اگر تونستن بدن بله. مثلا یکی از مخاطبین شده میاد یه چند روزی با شما بیشتر صحبت میکنن. ما تشکر میکنیم از این برادر از اون جناب آقای ترابیان بزرگوار. و اینها واقعا نه تنها توان ما و توان آقای جناب آقای انصاریان و آقای شریفی و غیره، این توان مکتب شیعه هست، این توان فرهنگ اهل بیت علیهم السلام است که برگرفته از وحی و برگرفته از قرآن و منطبق بر سنت راستین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هست.
خب خیلی متشکرم. اتفاقا آقای شریفی چقدرم حلال زاده است. الان که داشتیم صحبتش رو میکردیم دوستانم میگن ظاهران اومدن پشت خست. آقای شریفی سلام به شما، زیارتتون قبول در کنار حرم آقا علی ابن موسی رضا. خب ظاهران ارتباط با آقای شریفی قطع شده. اگر دوستانم زحمت بکشن مجدد، حالا یا ایشون خودشون تماس میگیرن یا دوستان تماس رو برقرار بکنن، بر صورت همونجور که جناب استاد فرمودن آقای شریفی یکی از بینندگان شبکه جهانی ولایت هستند و بودند که سالهای سال هست خلاصه اینطور تونستن اطلاعات خوبی رو کسب بکنن و حالا انشالله اگر ارتباطشون برقرار شد بیشتر از خودشون خواهیم پرسید. سرکار خانم رحیمی از تهران بیننده بعدی ما هستن. سرکار خانم بهتون سلام میگم، شب شما بخیر، سال نو هم بر شما مبارک بشه.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر و شما هم مبارک و بر همه مسلمان ها.
ممنون و متشکر.
یک مدتی هست که شبکه‌های وهابی به ویژه شبکه کلمه یک کلیپی رو از استاد انصاریان در رابطه با اهانت خلیفه اول به حضرت زهرا سلام الله علیها نقل می‌کنند.
بله.
و از ایشون درخواست کرده بودن که ایشون رو به مناظره دعوت کرده بودن و من تلاش کردم که با شبکه کلمه تماس بگیرم اما موفق نشدم. امشب با بیننده شبکه ولایت و مخاطب ممبرهای عرفانی آقای انصاریان میخوام که از طریق این شبکه جواب کارشناسان شبکه کلمه رو بدم.
بله.
این که استاد انصاریان این عالم فرزانه و خطیب توانا مطرح کردن توی کتاب شبکه جوهری هست، تو کتاب شرح نهج البلاغه ابن حدید معتضدی با چنین مطلبی اومده که اونجا بیان شده که بعد از اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها خطبه خودشون رو مطرح میکنن در مورد قاصبان خلافت و اونها رو رسوا میکنن و نوشته که استعداد فاطمه و علی در مردم مؤثر شد، ابوبکر نتوانست جواب آنها را بدهد، بالای منبر رفت و گفت این چه هیاهویی است که برپا کرده ای؟ گوش به حرف فاطمه و علی میدهی؟ اینما هو سؤالتون شهی زبود زنه بهو مورد بند به کل فتنته. به درستی که من خطاب به علی بن ابی طالب، او روباه ماده است که شاهدش دم اوست، او با این کار فتنه می کند. علی کسی است که می خواهد جنگ خلافت را از سر بگیرد و می گوید این موضوع کهنه را پس از آنکه مندرس شده تازه کنید و برای این منظور از زنان کمک و یاری می طلبد مانند ام طحال. و می دونید که ام طحال زن بدکاری بوده که در زمان جاهلیت پرچم بدکاری خودش رو در خونش نصب می کرده و به خاطر همین ضرب المثل شده بوده و مخصوص‌ترین افراد نزدش زنان بدکاره بودن. ابن ابوالحدید معتزلی میگه این سخن ابوبکر رو بر نقیه ابن ابی یحیی بصری خوندم، به او گفتم ابوبکر به چه کسی این چنین کنایه میزنه؟ نقیب گفت بلکه بگو به چه کسی این گونه با صراحت و بی‌پرده سخن میگه. گفتم اگر ابوبکر تصدیق کرده بود که لازم نبود از تو سوال کنم. نقیب خندید و گفت مقصود ابوبکر علی ابن ابی طالبه. گفتم تمام آنچه که گفته خطاب به علی ابن ابی طالب است؟ نقیب گفت آری. این مدرک این سخن از ثقیف کتاب از ثقیفه و فدک هست صفحه 104 و کتاب شرح نهج البلاغه جلد 16 صفحه 214. البته برای اینکه شبکه منحوس کلمه تصور نکنید که این چنین سخن از خلیفه اول بعیده، من چند تا نکته دیگه در این مطلب در باره سخنان ابوبکر عرض میکنم که از عبدالرزاق نقل شده که خلیفه اول بعد از در اولین سخنرانی خودش در مورد بعد از رسیدن به خلافت گفتش که فتظنون انی اعمل فیکم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، گمان میکنید من در میان شما همانند سنت پیامبر صلی الله عمل میکنم؟ هرگز چنین نیست، زیرا همواره ملکی همراه آن حضرت بود و به واسطه وحی از اسمت برخوردار بود و اینلی شیطانن یعترین فا ایدا قدر تو فشتنبونی لا اعترفی اشعارکم ولا اشعارکم، ولی من به عکس شیطانی همراه من است، وقتی مشاهده کردید که من عصبانی هستم از من دور شید تا موهای شما را نکنم، پوست شما را نخراشم. مدرک این سخن مسند عبدالرزاق هست جلد 11 صفحه 336 حدیث 20701.
بله.
نکته بعدی هستید که طبق نقل صحیح بخاری جناب خلیفه اول به پسر خودش ناسزا گفت، پوش داد، گفت یا قومی سرو تجد دعو سبب. در شرح صحیح بخاری از بدرالدین عینی اومده که عنصر به معنای لعیم و پسته و گفتن که معنای اون فحش و ناسزا در عمده القاری هم نقش شده جلد 5 صفحه 100.
بله.
در روایت دیگر بخاری اومده که ابوبکر بعد از به کار بردن این لفظ رکی گفت که انهو حاضری من شیطان، این حرف از شیطان بود. صحیح بخاری جلد 5 صفحه 2274 حدیث 5790.
بله.
بنا به نقل ترمذی وقتی ابوبکر غلام خودش رو لعن کرد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود یا ابوبکر لعنی مثل صدیقین، هم لعن می‌کنی هم صداقت داری. نوادر اصول ترمذی جلد 1 صفحه 364. و مطلب بعدی این که در صحیح بخاری اومده که پیامبر صلی الله فرمود فاطمه بزعتون منی و من اقذبه ها اقذبنی، فاطمه پاره وجود منه، هر کس اونو به غضب بیاره منو به غضب آورده. در صحیح بخاری نقش شده جلد 4 صفحه 210 حدیث 3714. حاکم نیشابوری هم با سند صحیح نقل کرده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به فاطمه زهرا فرمود ان الله یغضب لغضبه و یرضا لرضاه، خدا با غضب تو غضبناک و با رضایت تو راضی میشه. و با کمال تأسف باید بگم که در همین صحیح بخاری هم اومده که ابوبکر حضرت زهرا رو به غضب آورد و حضرت با وی تا آخر عمرش سخن نگفت و غضبت فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و هجرت ابوبکر فلم تزل مهاجرته حتی توفیت. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 42 حدیث 3093 کتاب فرض الخم.
خب
من میگم کارشناسان شبکه کلمه به هیاهو زندار کردن فقط به این پاسخ بدن که نتیجه غضب حضرت زهرا سلام الله علیها میتونه چی باشه. گرچه پاسخی ندارن اما دعوتشون میکنم که به این آیات الهی اقلا فکر کنن، تمرکز کنن در این آیات الهی. الم تر الی الذین قولوا غضبا قولوا قوما غضب الله علیهم ما هم منکم ولا منهم، سوره مجادله آیه 14. آیا ندیده ای آن کسانی را که با مردمی که خدا بر آنها غضب کرده دوستی ورزیدن؟ اینا نه از شمایند نه از ایشان. یا در آیه 13 سوره ممتحنه یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، ای کسانی که ایمان آورده اید با قومی که خداوند آنان را مورد غضب قرار داده دوستی نکنید. و در آیه 81 سوره طه و من یحل علیه غضبی فقط هوا، هر کس غضب من بر او فرود آید قطعا در ورطه هلاکت افتاده است. این بود سخنان من در پاسخگویی به مطالبی که
ممنون صرفا خانم رحیمی، از شما تشکر میکنم، خیلی لطف کردید، تماس گرفتید و بسیار مطالب خوب و ارزشمند.
این تبرون از مخاطبین جناب آقای انصاریان هست.
بله
اینها وقتی با این مخاطبین، حالا من یه مدار شون بوره دست پاچم شده بودند اینها، ولی این عبارت ها را قشنگ تنظیم کرد، آیه و روایات و غیره. واقعا شبکه های خلاصه وهابی بیان حداقل یک 6 ماه بخوان به همین سوالات این خواهرمون که یکی از بیننده های شبکه ولایتی، یکی از مخاطبین سخنرانی های جناب آقای انصاریان است، گمانم 6 ماه تلاش کنن نمیتونن به همین 3-4 تا سوالی که این خواهرمون کردن جواب بدن. اون وقت این آقایان ادعای مناظره دارم نمیدانم. من احساس میکنم آقای اسماعیلی اینها رو حالا از طریق عربستان سعودی یا اون خلاصه تاجرهای وهابی که پول میدن اینها رو در فشار گذاشتن که آقا شما نه مناظره میکنید نه یک حرفی میزنید و نه چیزی از مطالب وهابیت رو میتونید اثبات کنید. در طول این 3-4 سال همه برای شما باخت بوده، برد نداشتید.
درست.
اگر غیر از این بکنید ما دیگه خلاصه پولها رو به شما نمیدیم. اینها دیگه با این جوسازی ها و غیروه اینها و یک زمانی چسبیدن به شبکه قرآن و شبکه های دیگر و بعد برای شما عرض کنم بعضی از مثلا مثل جناب دکتر خزعلی و بعد الان هم خلاصه به قول شروع کردن نسبت به جناب انصاریان، حالا خدا خیر کنه که برنامه های بعدیشون خلاصه چیکار میخوان بکنن. اینها یعنی همینطور که خواهر اون که جنجال بازی هاییست که دارن در میارن برای اینکه بتونن این سرمایه هایی که در اختیار اینها قرار میدن، پول یا مفت. البته خب این آقایان والا ما خبر نداریم، الهدت علر راوی پول هایی که از جناب های ملازاده دزدیده من گمانم دیگه اونا تمام شده، علز ظاهر تمام شده و اینها دنبال یک درآمد جدیدی هستن که این کار رو دارن انجام میدن.
بسیار خوب. آقای شریفی از مشهد الرضا آمدن پشت خط. آقای شریفی سلام به شما، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما اسماعیل عزیز، همچنین از دوستات دکتر طلاق عزیزی. بنده همین سال نو رو به همه عزیزان و شیران تبریک عرض میکنم و از محضر آقای علی بن موسی رضا دعای فرج و سلامتی برای همه بزرگواران به خصوص حضرت آقای طلاق دکتر حسینی قزوینی مطلب دارم. خوشحالم که امشب دوباره در خدمت شما هستم جناب آقای اسماعیل عزیز.
خواهش میکنم. آقای شریفی جان اولا که لطف بفرمایید کمی بلندتر صحبت کنید، ثانیا بفرمایید که از مشهد الرضا و حرم آقا علی ابن موسی رضا چه خبر؟ ما تصاویر رو دیدیم ولی خب شما حضورا اونجا بودید حتما دیگه.
والا عرض کنم خدمت شما اسماعیلی، معمولا ما مشهد یا ایام عید که میشه سال تحویل سعی میکنیم حرم نریم، از خیابونهایی که مشرف هست به سمت حرم به هر حال سلام به آقا امامزا برسونیم و این ایام معمولا میگذاریم برای زوار، چرا که حرم جمعیت وارد حرم میشه اینقدر شده به هر حال زیاد هست که حتی خیابونهای اطراف حرم هم کلا بسته است و به هر حال شیعان عزیز رو به حرم آقا علی بن موسی رضا سال خوش رو علاقه طلب میکنن به کوری چشم آقا وهابی که نمیتونن این توسل ها رو به هر حال از ما شیعان ببینن.
میگم آقای شریفی چه کردید که اینا صداشون در اومده؟ حسابی خلاصه حالشون گرفته شده.
والا جناب اسماعیلی حقیقت من تازه از سفر برگشتم، من چند روزی بود سفر بودم و این دوشنبه هم در مشهد نبودم. دوستان اطلاع دادن که اینها دوشنبه برنامه گذاشتن، دوباره برنامه مناظره، و ادعا کردم که آقای شریفی فرار کرد. من از دوستان فقط خواستم یک مطلب بگم که آقای هاشمی و آقای سجودی بحث علمیتون که دیگه نمیشه چیزی گفت، اصلا قابل حرف نیست. ادبیاتتون هم همون طرف، ولی وجدان داشته باشید یک ذره صداقت. مگر شما قرار نگذاشته بودید با بنده دو جلسه مناظره کنید؟ این جلسه مناظره شما با چی هماهنگ شده بوده؟ بدون هماهنگی، بدونی که اینها اطلاع بدن به کسی یا در برنامه‌هاش اعلام کنن. تو مناظره اولی که صورت گرفت آقای هاشمی مرد صراحتا گفت آقا ما با شما دو جلسه میشن مناظره نمی‌کنیم. اینها بدون هماهنگی، بدون اطلاع برنامه سوم گذاشتن و من دوستان که دارم برخورد رسد میکنم به من زنگ زدن همین امروز گفتن این مدت اینها تمام برنامه هاش نزول شده رو موضوع مهدویت و بحث خلیفت الله و در همه برنامه هاش میخوان این آموزی که به حال رافته هر کارشناسی به نوبه خودش جمع کنه. آقای هاشمی، آقای سجودی، شما دیگه منافق بودنتون دروغ بودنتون برای همه ثابته. به کدوم مجوز شما برنامه گذاشتید و من به هر حال اینجا تحقیق شخصیتی خاطر انجام بده که بله آقای شریف فرار کرد؟ نه آقا من فرار نکردم. من حی حاضر نه تنها من 15 نفر از بچه های تالار نزایشیه برای مناظره آماده هم. من از همینجا به استاد امساجان عزیز من عرض کنم، دستشون از راهتون میبوسم، بیشون هم عرض کنم جناب استاد تا ما مستمعین شما، تا ما بچه شیعه هستیم احتیاج نیست که شما بخواهیم پار عرصه میدان بذارید. ما برای همینا چه فرد میکنیم؟ بلکه از سر اینام زیاد هم هستیم. آقای هاشمی باید دیده خوب گوش کن، برنامه تحریر مناظره توسط تالار نزایشیه داره ضبط میشه، تمام این دروغ‌های شما رو شده دوباره اونجا همینا رو پخش میکنیم و من در راستای کلام حضرت استاد که فرمودن اینا چرا این به هر حال دلیلی که این بحث مناظره پیش کشیدن، ما اونجا این کلیپ ها رو مستند پخش خواهیم کرد که تنها دلیلی که اینها بعد از این فرارهای مختلفی که کردن از دلالت با مناظره الان رو آوردن به این فضا اینه که اساتید شبکه ولایت نقد شبکه کلمه رو کنار گذاشت و با این کاری که شبکه ولایت انجام داد و این نقد رو گذاشت توسط تالار ندایشیه، اون اسپانسرهای مالی که شبکه کلمه رو حمایت کردن این پول ها قطع شد و شبکه های دیگه هم الان ادعا دارن که برها باید انجام شبکه پول بگیرن. این دعوایی که بین این شبکه ها درست شد کار رو به جایی رسونده که شبکه کلمه داره دست و پا میزنه که هر طوری هست شبکه ولایت دوباره برگردونه به این نه. چون اینها دنبال دست علمی نیستن، برای اینا پول مهمه. اینها کاری ندارن که آبرو عزت را رفته، آبرو ندارن، بحث علمی ندارن، هر روز رسوا میشن، دنبال این نیستن اصلا، فقط دنبال اون پولن. خب آقای ملازم که دیگه برخواه شما حسابشو تغییر داده، اینا نمیتونن رو شما حساب پول بدوزن، مجبور شدن دیگه از دیگه بندازن که اون اسپانسرها رو به هر حال یک طوری بالی کنن که پول بیشتر بینا داده بشه. حالا همه اینها رو تو برنامه تالار ندایشی و برنامه منبریجی تحریر مناظره انشالله پرش خواهیم کرد. فقط من این رو بگم دوشنبه این هفته اگر قرار مناظره گذاشت آقای هاشمی وارد بشه بنده خودم اگر قرار باشه بیام من با شما دو نفر یه مناظره نمی کنم چون شما یه جایگاه علمی ندارید، همین دو جلسه بحثتون بود. فقط آقای عبدالله دیری و آقای خدمتی اگر قرار دارم بشه که شما دو نفر بخواید ادامه بدید 14 نفر 15 نفر دیگه از بچه‌های تالار نزایشیه اتفاقا همین الان دعوا هست که همش میگن آقا ما بریم مناظره. حالا ما یک مشکلی بودیم بعد انتخاب کنیم از این دوستان که چی بریم برای مناظره. این دوستان روزگاران همه هستن برای مناظره، حی حاضر آماده، فقط ما منتظر ردی که آقایون هست.
درست. خب آقای شریفی ممنونم از شما، خیلی لطف کردید. یه قولم به ما بدید که حالا انشالله اگر شاید حالا فرمودید که ملاحظه زائرون رو میکنید، بعد انشالله که مشرف شدید حرم آقا علی بن موسی رضا، دعاگوی ما باشید و
حتما
برای دوستان دارید. یا علی مدد، التماس دعا. خدا نگهدارتون باشه، التماس دعای خیر. جناب استاد اگه نکته ای هست
من نه نکته نه واقعا دیگه آقای شریفی دیگه خودشون هرچه حرف بود زدند و نیازی من به توضیح نیست، ولی ما یه گلایه از آقای شریفی شون با اونجا تماس میگیرن، خلاصه تصویری میرن اونجا، ولی اینجا بدون تصویر آمدن. حالا این که آیا کجا بودن ایشون چطوری، شاید فردا بگن آقا ایشون حتما تو دادگاه ویژه بودن مرخصی گرفتن آمدن، خلاصه برای شما عرض کنم تلفن کردن، ولی انشالله ایشون دفعه بعد خواستن تماس بگیرن با ما هم تصویری تماس بگیرن، چون الان دیگه امکانات اینترنت در اختیار همه هست و خیلی راحت برای شما عرض کنم میشه از طریق تصویر بیاند و روی خط اینا، خیلی عالیه. بله
یه وقتی گفتن که ایشون بازرس دادگاه ویژه است، یه وقتی گفتن زندانیه، حالا ما
نمیدونیم
زندانیه یا بازرس.
بله حالا دیگه دفعه بعدی چی میخوان بگن ما چیه قضیهش.
خب
خدا میگه اسرائیل و بیاز کارشناسان و آبیت.
خب این واقعا این جمله که حضرت آقای انصاریان فرموده بودن دیگه فکر میکنم جمله کامل و جامع و جواب کاملی است که اگر تونستن جواب آقای شریفی و شریفی ها و امثال بیننده های شبکه جهانی ولایت رو که حالا سواد آنچنانی هم ندارن متا با عشق و ارادتی که به ساحت مقدس امیرالمؤمنین دارن اطلاعات خوبی رو جمع کردن، میرن باهاشون صحبت میکنن، مناظره میکنن، شکستشون میدن، اگر تونستن این عزیزان رو شکست بدن، تازه آقای انصاریان فرمودن که خلاصه یکی از پامنبری های ما، مستمعین ما، تازه میاد حالا اون موقع وارد عرصه میشه. خب باز هم از مشهد مقدس بیننده داریم آقای جعفری عزیز که ایشون هم پشت خط هستن. آقای جعفری سلام به شما.
سلام علیکم، سال نو مبارک خدمت شما موجی محترم و استاد بزرگم آقای قزوینی.
ممنونم آقای جعفری، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم قربان شما. من اینقدر مدتیه که برنامه های شما رو هم دنبال میکنم. خب
بله،
بعد من از شیعیان مولای مدتریان از علی علیه السلام هستم.
بله،
بعد من با احساس میکنم در شبکه شما داره به در حق مولایم حضرت علی علیه السلام داره اجاب و توهین میشه.
خب چرا؟
والا من چیزی که استاد داره میگه، خب مول حضرت علی که من شیعه او هستم، حضرت علی که پدر امام حسین هست، امام حسینی که دوری شجاعت در کربلا به شهادت رسید، خب با چیزایی که شما دارین در برنامه تلاش به حضرت علی علیه السلام تبیین میکنین، فکر میکنم کمی تضاد داره راستش.
مثلا
کجاش مورد بفرمایید
شما اصلا خدمتتون که، چون ببینید ما در این دنیا خب هر حرفی راجع به مخصوصا ائمه بزرگوار آبسا انسانایی که پیش خدا از قرابت خاصی و احترام خاصی آبروی خاصی پیش خداوند دارن، خب هر صحبتی بکنیم اگر خدای نکرده خلاف واقعیت باشه او دنیا ما گریبانمونو گیر اونجا، درست است نه؟
خب آقای جعفری جان خیلی روشن بگید کجا کار ما ایرادش کجاست.
من فکر میکنم هیچ موقع قبول نمیکنم، عقل و منطق من قبول نمیکنه حضرت علی به عنوان فاتح خیبر شیر خدا داخل خانه نشسته باشه و به ناموسش تعرض شده باشه. یک.
خب اول اینا که ما جواب دادیم همه رو، آقای جعفری شما همراه باره. نبودید با برنامه های ما؟
من بودم، از اول بودم.
شما واقعا شیعه هستید؟
من 100 درصد من شیعه علوی هستم. بله من شیعه دوازده امامی هستم.
خب من اینا رو همه رو ثابت کردیم، ما اینا رو همه رو جواب دادیم. ما چند شب برنامه زنده یادگار رسول رو ندیدید؟
همه‌شو دیدم، من هم برنامه شما می‌بینم، خب هم کتابای مستقل رو می‌خونم. اجازه بدید.
خب شما دو تا از جواب‌هایی که بنده دادم بفرمایید ببینیم دیدید یا نه. آقای جعفری
شما جوابایی که شما دادید، شما گفتید که از چه خدمتی حضرت علی و مثلا امام حسن امام حسین داخل خونه بودن، خب میخوان عمر با مثلا یارانش میان میخوان ایشونو به زور ببرن مثلا بیعت. خب
نه آقای جعفری
جواب چی دادم من؟ ببینید
شبهه هست، این شبهه هست که امیرالمومنین بوده و اومدن به خانه حضرت فاطمه مثلا هجوم آوردن، حضرت دفاع نکرده، حضرت استاد چندین جواب دادن، شما یه دو تاشو بگی کافیه.
نگه زد عمر رو زده به زمین، خب و به حساب زد دادم، گفت اگر وصیت پیغمبر نبود من تو رو زنده نمیذاشتم.
خب یک جوابی بود. خب دیگه
درسته
دیگه
درسته نه حالا من اشنیدم
خب حالا این که یه مورد بود، چندین مورد
خب من ببینید من عرض با خدمتون که خب من با عقل و منطق و کلن به عنوان کسی که حضرت علی به عنوان فاتح خیبر خب کسی جرأت نمی کنه حتی به ناموس چپ نگاه کنه، وای به حاله که بخواد آسیب برسنه سیدی بزنه، این واقعیه واقعیت، اینا شما قبول نداره اینو به نظر شما؟ آیا یکم با منطق آیا به نظر با منطق تضاد نداره؟
خب یعنی شما میخواد بگه چی؟ چه؟ یعنی چیز دیگه ای بوده تاریخ؟
من به نظر من خب تاریخ 1400 سال پیش حساب به دست ما رسیده، درست یا نه؟
خب
آیا ضمانت داره که هر چی رسیده 100 درصد سالم باشه؟
خب حالا من از استاد درخواست میکنم که انشالله توضیحات رو برای شما بدن. با تو خداحافظی میکنیم آقای جعفری عزیز از مشهد، از طریق گیرنده انشالله همراه باشید و پاسخ استاد رو بشنوید.
ببین برادر بزرگوارم، ما 6 تا 7 تا پاسخ دادیم اینجا عزیز دل من. اونی که مهم هست، مهمترین پاسخ اینه عزیز من، معلوم شما زن بیننده برنامه نبودید، یک چیزی که از شبکه های وهابی شنیده اید و ما هم با این نحوه بیان که بنده خودم شبهه‌ای ندارم که حضرت علی شیعه نیستید، دروغ فرمایش می‌فرمایید، در اون شکی هم ندارم، چون یک شیعه همچه منطقی نسبت به ائمه علیهم السلام، نسبت به امیرالمومنین سلام الله علیه نداره عزیز دل من. برای شما مردانه بیا بگم من سنی هستم، همچه شبهه‌ای هم دارم. درست. ما جواب دادیم امیرالمومنین سلام الله علیه دارد می‌بیند که اگر بخواهد دفاع کند از خودش و از ناموسش، اونی که مهمتر از خودشه، بالاتر از ناموسشه، چیه؟ اسلام. اسلام از بین میره، اسلام نابود میشه. بله. ولذا برای حفظ اسلام عبارتی من از نهج البلاغه آوردم، از آقای برای شما عرض کنم الاستیاب ابن عبدالبر آوردم، بر این که امیرالمومنین میگه اگر من ترس تفرقه نبود، نابودی دین نبود، میتونستم اصلا این حکومت رو تغییر بدم.
بله.
ولی امیرالمومنین سلام الله علیه همونطوری که امام حسین خودش و زن بچهش رو فدای اسلام کرده، امیرالمومنین هم در اینجا صبر میکند نسبت به همسرش، با اینکه قدرت هم دارد، خب این رو تحمل میکنه برای اینکه اسلام به خطر نیفته. خب حالا شما قضیه به قول کتک زدن حضرت زهرا، اینی که در رابطه با هجوم تهدید به آتش زدن بوده، این که در کتابهای خود شما آمده با سند صحیح، شما چه جوابی دارید؟ شما به جای اینکه این ور بیاد شما به این جواب بدید، جناب خلیفه به چه مجوز شرعی دستور میده بر اینکه به خانه حضرت زهرا هجوم ببرن؟ آقای خلیفه دوم به چه مجوز، طبق کدام آیه، کدام روایت تهدید میکنه حضرت زهرا را؟ قسم یاد میکنه والله این خانه را با همه ساکنینش به آتش میکشم. اینا چه جرمی مرتکب شده بودن؟ چه گناهی؟ آیا ما در اسلام گناهی داریم که کیفر او آتش زدن باشه؟
بله.
شما این رو بیاد برادر عزیزم جواب بدید. و اضافه از اون طرف پیغمبر اکرم جلوی چشمش دارن سمیه مادر عمار رو شکنجه میکنن به بدترین وضع، چرا پیغمبر دفاع نکرده اونجا؟ خب اونجا چه جوابی دارید؟ عثمان در حال برایش هجوم به خانهش هست، ریختن در داخل خانه، جلوی چشمش میزنن، همسرش دستش رو قطع میکنن، برایش مرز کنم دست به بدن برایش مرز کنم همسرش جلوی چشمش میزنن، میگه برایش مرز کنم به قول چنین چنان، اون عبارت خیلی وقیحی که نقل کرده ان. خب چرا جناب عثمان که مورد تأییدش ما، چرا اونجا دفاع نکرد از همسرش؟ چرا اصلا یک دفعه نگفت، اعتراض کلامی نکرد؟ آقا با همسر من چیکار دارید شما؟ اگر آمدید بکشید منو بیایید بکشید. چرا به همسرم تعرض میکنید؟ چرا به همسرم اینطور جسارت وقیحانه و بی ادبانه میکنید شما؟ خب برادر عزیزم شما یه مقدار دقت کن عزیز دل من، اینها دیگه برادر عزیزم تاریخ مصرفش گذشت و اون توضیحاتی که ما دادیم، حتی خیلی از عزیزان اهل سنت ما آمدن روی خط گفتن توضیحات قانع کننده بله. بوده.
حالا اتفاقا بیننده‌های ما الان خیلی پیامک به دست من رسیده، مثلا برای نمونه حمید آقا از گلبهار عزیزی از 917 اسمشون رو نگفتن، 6419، و خیلی از بیننده‌های دیگه پیامک فرستادن. گفتن که آقای جعفری اصلا شیعه نیست. یه جوری خودشون تشخیص دادن از نوع گفتارشون. ولی ما توقعی داریم آقا شجاع بشید. مردونگی
شما که اینقدر شجاع نداری. به قول اسمت مذهبت روشن نمی‌کنه، چطور اومدی از شجاعت حضرت علی می‌خوای دفاع کنی؟
هرگز در این کره خاکی من به جرئت میتونم قسم بخورم که یک شیعه‌ای وجود ندارد که چنین اندیشه و تفکر و چیزی که شما بهش اشاره کردید داره، چون شیعیان مشخص اعتقاده.
بله.
یه چیز روشنی است.
یعنی کار معصومین برای شیعه حجته.
بله.
همونطوری که کدام ابوبصیر چیه خدمت امام صادق یک سیبی رو بر میداره میگه ابن رسول الله این سیب رو اگر از وسط نیمه کنی بگه نیمش حرامه و نیمش حلاله، من قطعا از نیمش نمیخورم، معتقدم حرامه.
حتی همون سیب که
همون یک سیب، از اون نصف دیگرش گفتی حلاله، من میخورم. شیعه های ائمه اینطور متعبدن. ائمه علیهم السلام بیان میگن آقا فلان چیز برای شما عرض کنم، این انگوری که دست شما از حبه انگور، آقا من نصف کردم، نصفش خوردنش حرامه. شیعه لب نمیزنه، نصفش حلاله، شیعه از استفاده میکنه. عمل معصوم برای شیعه حجت، برادر عزیزم. در هر صورت دفاعم بکنه حجت، دفاعم نکنه حجت. ما خوب همون آقایی که برادر عزیز سنیمون که آمده بود گفتم اگر همچه اتفاقی برای شما بیفته چیکار میکنی شما؟ مانتوشه چی میگه؟
خب خیلی متشکرم آقا حامد از تبریز، از شما ممنون هستم. سرکار خانم فاطمه سهرابی، از شما هم ممنون هستم. حالا بعضی از عزیزان استاد گفتن که دعا کنین که انشالله در حقشون دعا بکنیم. آقای حسن بازومندی از نیشابور، از شما هم سپاسگزار هستم برادر عزیزم. و سرکار خانم مریم بندلیزاده ملکی، از شبت که ایشون هم برای ما پیامک دادن و خیلی از پیامک های دیگه، دستتون در نکنه. حالا خیلی از دوستان خلاصه دارن مرتب پیامک میدن که آقای جعفری شیعه نبودن. خب این چیز واضح و روشنی است، یعنی این رو از نوع گفتار و بیان بیننده خودش متوجه میشه که این اتفاق افتاده. خب استاد ما وقتمون داره تمام میشه. خیلی برای خودم جالب بود، داشتم فکر میکردم که برنامه زنده ای که در شبکه جهانی ولایت سال 92 و 93 رو با هم پیوند زد، در واقع یک سال ما از امیرالمؤمنین، از برنامه‌ای که به نام امیرالمؤمنین امامت و ولایت بود صحبت کردیم و این هم جای بسی خوشحالی و جای بسی افتخار هست که خدا به ما توفیق داد. من درخواست میکنم حالا قبل از اینکه فرمایشات پایانی رو داشته باشید، اون نماز استغفار و نماز استغاثه به حضرت زهرا رو که بعضی از بیننده ها خیلی پیامک زدند و اصرار کردند که و درخواست کردند از حضرت عالی که یک بار دیگه بفرمایید، ممنون میشم. نماز استغفار رو بفرمایید و نماز استغاثه به حضرت زهرا سلام الله علیها.
در رابطه با نماز استغاثه به حضرت زهرا سلام الله علیها، اگر دوستان در گوگل بزنن، الان اگر دوستان مانیتور منو محبت کنن، من الان در گوگل، چون الان قطع بود دستگاه من، الان وصل شد، نوشتم نماز استغاثه به حضرت زهرا. نماز استغاثه، اثر شگفت انگیز نماز استغاثه به حضرت زهرا، نماز استغاثه به حضرت زهرا، کرامات نماز استغاثه به حضرت زهرا، یعنی حداقل ده ها برای نماز استغاثه به حضرت زهرا. مد و ترجم استاد حسین انصاری، اینم جالبه، اینم باز جالبه برای شما عرض کنم. ولذا من حتی یک قضیه ای را که خب من قبلا هم در شبکه عرض کردم که همین که نوشته که برای شما عرض کنم، اثرش گفت انگیز نماز استغاثه به حضرت زهرا، یکی از علمای بزرگ یزد که در مکه گرفتار وهابیا شده بود و اینا تصمیم گرفته بودن سرش ببرند و غیره، ایشون از اینا طلب میکنه آقا من برم در محیط حیات یک رکعت نماز بخوانم. میره اونجا نماز استغاثه حضرت زهرا سلام الله علیها میخوانه و به صورت معجزه آسا از مرگ 100% قطعی نجات پیدا میکنه. دوستان انشاءالله این بخشی که هست دارن میبینن اثر شگفت انگیز، من گمانم همین باشه. بله، استغاثه به حضرت زهرا. البته این آقایان در این سایت ها یک اشتباهی مرتکب شدن، یا مولات یا فاطمه اقیثینی 510 مرتبه است، نه 410 مرتبه. یا فاطمه تو 400 مرتبه هست، یا فاطمه تو 400 تاست. ولی یا مولات یا فاطمه 500 چی من تو ذهنم هست و خواندم این بوده. دلست. حالا بعضی وقت آدم به قول یک مسئله رو ولی من آنچه که ذهنم هست و بارها عمل کردم و خواندم یا مولات یا فاطمه غیثینی برای شما عرض کنم 510 مرتبه هست. این رو حالا خیلی زیاد کرد نست که اون ارتباط انسان با اهل بیت علیهم السلام باشه. علایم بازم دوستان مراجعه بکنن. الان من یه مقدار این سایت ها را دیدم همه آوردن، یه مقدار شک کردم تو ذهنم و در حاشیه مفاتیح دوستان مراجعه بکنن. قبل از اعمال مسجد مقدس جمکران دو تا نماز استغاثه برای حضرت زهرا مرحوم محدث قمی نقل کرده. نماز استغاثه دوم خلاصه هم یه مقدار کوتاه هست و هم خلاصه سری، وگر نه یا مولاتی یا فاطمه غیثینی هم باشه که خیلی بهتر، فرقی نمی کند. نماز می خواند دو رکعت، بعد از اینکه سلام داد پیشانشون رو می گذاره زمین 100 مرتبه، حالا یا مولاتی یا فاطمه غیثینی یا میگه یا فاطمه، دوباره صورت راستش رو میگذاره به خاک 100 بار میگه، دوباره پیشانش رو میگذاره 100 بار میگه، دوباره سمت چپش رو میگذاره 100 بار میگه، دوباره میاد پیشانش رو میگذاره 110 بار، مجموعاً میشه 510 بار. یا اگر بخواد یا فاطمه تو بگه 400 باره، پیشانی سمت راست سمت چپ پیشانی. این کل نماز استغاثه است. اما نماز استغفار عرض کردم مثل نماز جعفر طیاره. نماز جعفر طیار 4 رکعته با 300 تا سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. این 2 رکعت هست 150 تا استغفار دارد. رکعت اول بعد از حمد سوره در حالی که ایستاده 15 مرتبه استغفار میکنه. حالا استغفار چی بگه؟ استغفر الله ربی و اتوب الیه یا کلمه استغفر الله بگه، فرقی نمیکنه. میگیره رکوع، ذکر رکوع را میگه، بعد از ذکر رکوع 10 مرتبه استغفار میگه، بلند میشه 10 مرتبه استغفار میگه، میره سجده، بعد از ذکر سجده 10 مرتبه استغفار، بلند میشه 10 مرتبه استغفار، میره سجده، بعد از ذکر سجده 10 مرتبه استغفار، بلند میشه، قبل از اینکه بلند شه برای رکعت دوم 10 مرتبه استغفار میشه میگه، بعد بلند میشه رکعت دوم حمد سوره، دوباره بعد از حمد سوره 15 بار در رکعت 10 در رکوع 10 بار، بعد از رکوع 10 بار در این اول، بعد از اینکه از رکوع دوم بلند شد 10 مرتبه استغفار میگه، بعد هم تشهد و سلام رو میخواند. این خلاصه نماز استغفار، اون هم نماز استغاثه حضرت ولی عصر. انشالله عزیزان حالی پیدا کردن حتما خلاصه در رأس دعاهاشون فرج حضرت ولی عصر باشه. انشالله همه این عزیزان از خدا بخوان که سال 93 را خدا با آبروی حضرت زهرا سال فرج مولای من بقیت الله العظم ارواح نافداه قرار بدهد انشالله. و هم برای خودتون دعا کنید، هم برای دیگران، و تلاش کنید پدر، مادر، برادر، خواهر، فامیل، رحم رو در دعا کردن مقدم بدارید، چون اثرات ویژه دارد. بعد افرادی که از شما التماس دعا کردن اگر بتونید نام ببرید دعا کنید قطعا اثر داره، یا به صورت کلی دعا کنید، چون دعا در پشت سر به اجابت میرسه. در روایت داریم وقتی مؤمنی برای برادر دینیش دعا می کند، حاجت براش می خواد، ملائکم برای او دعا می کنند و حاجت می خوان. امام فرمود شاید دعای شما در حق شما به اجابت نرسد، ولی دعای ملائکه در حق شما قطعا به اجابت می رسد. همونطوری که برای خودتون چطور مصرانه دعا می کنید، برای برادران دینیتون هم به اون شکل دعا کنید، تا ملائکم به اون شکل برای شما دعا کنند. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، فرج مولای ما ولی عصر هر چه سریتر نزدیک بگردان، قلب مقدسش با ظهورش مسرور بگردان، مقدمات ظهورش به آبروی مادرش زهرا هر چه سریتر فراهم بگردان، به آبروی زهرا خدایا از باقی مانده غیبتش صرف نظر بفرما، خدا به آبروی حضرت زهرا بر تمام بیماران مخصوصا بیمارانی که التماس و دعا کردند و مورد نظر هستند. همه آنان را شفای عاجل کرم بفرما. خدایا رفع گرفتاری از جمیع مسلمان ها بفرما. گرفتاری هایی که در منطقه ترکیه، سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان، بحرین، عربستان سعودی و همچنین سایر کشورها گرفتارن، خدا با آبروی زهرا همه این گرفتاری ها را به فضل و کرمت و با عنایتت برطرف بگردان. شر اشرار به ویژه شر وهابیت و وهابیت تکفیری را به خودشون برگردان. اگر اینها قابل هدایتن خدا مقدمات هدایتشون رو فراهم بگردان. اگر قابل هدایت نیستن رسوا و مفتزه و نابودشون بگردان. خدا با آبروی زهرا حوائج ما را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و سپاسگزار هستم از همراهی و همدلی شما عزیزان بیننده. انشالله که هر آنچه که خواستیم و دعا کردیم و هر آنچه که نخواستیم و فراموش کردیم که بخواهیم، خدا در حق هممون مستجاب بکنه. عزیزان بیننده ما رو هم دعا بکنید. خدمتون عرض بکنم که ما تو این چند روزی که در پیش رو داریم، هفته اول یا ده روز اول فروردین، گلچین برنامه‌هایی که شما درخواست کرده بودید انشاءالله تقدیم حضور شما میشه. اطلاعات جزئی ترش رو هم میتونید از سایت شبکه جهانی ولایت اونجا دریافت بکنید و همچنین از دهم فروردین ماه هم برنامه‌های زنده و ویژه برنامه‌های فاطمیه دوم آغاز خواهد شد، تقدیم حضور شما عزیزان بیننده خواهد شد. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. اللهم عجل لولی کل فرج. خدا نگهدار.
تاها به یاسین به معراج احمد به قدر و به کوثر به رضوان و طوبا به وحی الهی به قرآن جاری به تورات موسی و انجیل عیسی بسی پادشاهی کنم در گدایی چو باشم گدای گدایان زهرا چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما مسیرت مشخص امیرت مشخص مکن دل دل ای دل بزن دل به دریا که دنیا که دنیا که دنیا به خسران عقبا نیرزد به دوریز اولاد زهرا نیرزد و این زندگانی فانی جوانی خوشیهای امروز و اینجا به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری اگر مخلصانه گرفتار یاری اگر آبرو میگذاری به پایش یقیناً یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت چند دازه در ندبه ها زاری آهی به شانه کشیدی غم سینه اشراف و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او بس کردی برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی آنه چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دلا شفته بودن دلیل کمی نیست اگر بیقراری به دانیار یاری و پایان این بیقراری بهشت بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته مبادا به دوزی نگاه دلت را به به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و هم رکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی، مددی